از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خودم قصه ها تو به جون میخرم، تو رو با خودم هر کجا که بگی، تو رو سمت لبخند و گل میبرم. تمام منی کم نشو کم نیار، با این روزگار و غمش تا نکن، امیدم تویی از ته دل بخن، نگاهت رو از گریه دریا نکن. اجازه نده ابر بی حوصله لب مرز خنده به باره بره، به روز سیاه و شب شک نباز، بگو ناامیدی بذاره بره، بگو ناامیدی بذاره بره. به روزای خوبی که پیش منی، به آینده ای تازه و دیدنی، به سختی که پر میشه از روشنی، به من فکر کن. قلب منی که نفس میزنی، کنار تن من توی پیرهنی، واسه این که باور کنی از منی، به من فکر کن. اگه عاشقی با غرورت به جنگ، به من فکر کن. منم از بد لحظه ها دل خورم، منم گاهی از آدم ها میبرم، شبیه تو از درد بودن خورم، به من فکر کن. منی به آینده ای تازه و دیدنی، به سختی که پر میشه از روشنی، به من فکر
کنی، باور کن. میترسم آخر یک نفر این خانه را ویران کنه، درد دلت را به بشنود بهتر ز ما درمان کند. با این که دل میرم ازت الهی الهی، دنیا برات سازده الهی الهی، دلت به غم نبازه
بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
همه شرایو که نوشتم و یه آینه یه چشام رنگ غمو، عشقی که تکون میده قلب منو، هرچی که دارم و مدیون تو هم، بغض پنهون زیر بارون تو هم، هرچی که مونده برام تو زندگیم، بیقراری و رگ دیوونگیم، تعبیر خوابای خوب بچگیم، دردایی که با دلم رفیقن و زخمایی که بدجوری عمیقن و خاطراتی که شبیه هرچی که دارم و مدیون تو هم، بغض پنهون زیر بارون تو هم. زدنم بی بهونه زیر رگبار زدنم، وقت و بی وقت لب به سیگار زدنم، دردایی که با دلم رفیقن و زخمایی که بدجوری عمیقن و خاطراتی که شبیه تیغن و هرچی که دارم و
مدیون تو هم، بغض پنهون زیر بارون تو هم.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
ستاره ها نور برش تو آسمون میگرده، تو آسمون میگرده، دنبال تو میگرده، تو آسمون چشمان فرشته ها میگرده، تو آسمون میگرده، دنبال تو میگرده، تو آسمون چشمان فرشته ها میگرده، فرشته ها میگرده. جین صورتش تو آسمون میگرده، تاج طلای بالای سرش تو آسمون میگرده، شیشه گلاب قد کمرش تو آسمون میگرده، از این ور و از اون برش تو آسمون میگرده، تو آسمون میگرده، دنبال تو میگرده، تو آسمون چشمان فرشته ها میگرده، تو آسمون میگرده، دنبال تو میگرده، تو آسمون چشمان فرشته ها میگرده، فرشته ها میگرده.
عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
از اون که میدونه به ترس، از اونی که از چشم تو حرف تو میخونه به ترس، از سختی که رو سرته که بهش میگی خونه به ترس، از اونی که مدتیه با تو زندونه به ترس، از اون که فکر رفتنه اما نمیتونه به ترس، اگه تو رو میشناسه و باز با تو میمونه به ترس، همون تو آتیشش یه روز تو رو میسوزونه به ترس، این چرخ گردونه به ترس، دنیا رو قانونه به ترس، مسافر راهای دور، آی ماهی آهای شور، اون صد سر ریز غرور بعدش بیابونه به ترس، بهشتی که ساختم مرا زدی خزون شد سر را، بعدش سمسونه به ترس، دنیا رو قانونه به که خندونه به ترس، ناممکنه موندن باهات از اون که میتونه به ترس، از هر کی مثل خودتو میگرده حیرونه به ترس، این حقیقت تو حسار از اون که بیرونه به ترس، از اون که کل زندگیش بعد تو ویرونه به ترس، از جای پات رو هر دری از عشق رو گونه به ترس، از تو چه پنهونه یه دست دنیا که میزونه به ترس، این چرخ گردونه به ترس، دنیا رو قانونه به ترس، مسافر راهای دور، آی ماهی آبای انتظار ریز غرور بعدش بیا گونه بترس بهشتی که ساختم برات زدی خزون شد سر رو بعدش سبسونه بترس دنیا رو قانونه بترس
تو در جانم جانم را مگیر دلتنگم غمگینم به جز تو را مگر میبینم من از تو با خودم درگیرم جانم را مگیر من تا که در انتظار دی محکومن به دوریت برفتنت آخر تو چرا نمی روی
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
میسوزم از تا میگریم از تا میمیرم از تا آرام جانم اکنون جاری سر تا به پایم شوق نگاهت عمق وجودم درد فراقت عشق تمام اکنون کجایی دور از تو من دور از منی
فردا رسانه امروز
تو بهترینی و بارم و شب بستم، میرم راحت بشی از دستم، من و عشقای زمینی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تو همون رویایی که چند سالیه، چشم روش بودم و این عالیه، که تو نزدیکمی با من حرف میزنی، نمونده طاقتی بگو عشق منی. بگو چشات منو دیده، منو پسندیده، بمون کنار من وقت عاشقی رسیده. دلم عشق تو کم داره، شدم عوالاره، بگو باشه که من باشم همیشه همراهت. بگو چشات منو دیده، منو پسندیده، بمون کنار من وقت عاشقی رسیده. دلم عشق تو کم داره، شدم عوالاره، بگو باشه که من باشم همیشه همراهت. جونم و میخوام بدم تا که تو باشی فقط. من که حال این دلم و میدونم، کنار تو مجنونم، یعنی قشنگ میبونم. چشات منو دیده، منو پسندیده، بمون کنار من وقت عاشقی رسیده. دلم عشق تو کم داره، شدم و باداره، بگو باشه که من باشم همیشه همراهت. بگو چشات منو دیده، منو پسندیده، بمون کنار من وقت عاشقی رسیده. دلم عشق تو کم داره، شدم و باداره، بگو باشه که من باشم همیشه همراهت.
فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. به حجاب اجباری اجبار هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
هی بگو
بگو قیمت چشاتو ببینم چنده، هی بزا خنده بشینه رو لبای چونگنده. هرچی میگم نه نه یا تو منو تنهام نزار، هرکی میخواد بره بره تو شش ازم بر ندار. بیا بیا تو رو جون من، دل برکم درمون من، بیا که خودم میخوام حال تو رو همه جور من. جایی به بعدش خمه جونت میشه، درمونت میشه، دهمونت میشه، بوسه میزنه قلب تو اشتنات نمیذاره، یه دفعه بد میشه حالت، میشه خواب و خیاله.
زورش ببین یه روز میشکنه دلت، منتظرم برسه روزش. چرا شدم چی عوض بود، نکنه عوض بود، عشق تو قشنگ بود اما از دور برکرده. یه کار قلبم و از بسن تو تا کرد، اینجوری نگاه نکن نمیگم اگه دلم واسه دلت پرزن. چرا نمیتونم داد بزنم این دلو از چاش بکنم، تا میخوام از یاد ببرم تو رو، صداد میپیچه باز تو سرم. تو ما شدی بدون من، قول داد امونی یه رو به من، واسه تو چرا همه چی فرق کرد یه ها، چی شد بگو به من. برکرده یه کار قلبم و از وسط دو تا کرد، اینجوری نگاه نکن نمیگم اگه دلم واسه دلت پرزد. موسیقی
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یار یار اتمه یار یار قلبم سوزلار یار یار olan oldu gitmesen yüreğe yağlar zar zar yar yar etme yar yar kalbim sızlar yar yar olan oldu gitmesen yüreğe yağlar zar zar
شنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. یک ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22 باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
Who? خیال شبیه بغض ما شده. از ما چه مانده غیر از آرزو؟ با قلب خسته ای خدا بگو. دنیای ما کن، دل تنهای ما کن، رویای ما کن، دنیای ما کن، فردای ما کن، ای ساقل من، دریای ما کن، ای غازی عشق، دروازی عشق، پس جای ما کن.
ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
تازه به تو رسیدم، تازه به من رسیدی، همون میشم که میخوایی، تازه کجا شدیدی؟
بیشتر تهدید کنم
اسید پاشیدن تون جوها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
Thank you.
زیاد شورش رو در آوردی، وای که دیگه ما مردم واسه، وای که دلم رو بردی، اونقدر بالا تو چشای زیاد شورش رو در آوردی،
ساعت در ایران 4 بامداد است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید در ساعت اولیه بامداد روز شنبه 5 آبان ماه 1403. صدای ما را از شهر پراگ میشنوید در اروپای مرکزی. این پوشش ویژه رادیو فرداست از تحولات در ایران. آنطور که خبرگزاری ها در داخل ایران گزارش دادند، چند پایگاه نظامی در تهران هدف حملات اسرائیل بود در حدود 1 ساعت و خورده گذشته. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده که بررسی‌هاش نشون میده چند پایگاه نظامی در غرب و جنوب غرب تهران هدف حملات اسرائیل در بامداد شنبه بوده. خبرگزاری ایرنا هم به نقل از یک منبع امنیتی برخی صداهای شنیده شده در بامداد شنبه رو مربوط به فعالیت پدافند در تهران گزارش کرد و نوشت در جریان این اتفاق پدافند هوایی موفق عمل کرده. اینها رو همچنین ما در تلویزیون حکومتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم شاهد بودیم که صحبت از عملیاتی شدن پدافند هوایی بود، موفق عمل کردنش بود. همچنان مشخص نیست که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. آنچه که ما در رادیو فردا میتونیم به شما بگیم این هست که در تهران و در کرج صداهای انفجار مهیبی شنیده شد، شهروندان از این انفجارها خبر دادند و پس از اون بود که سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که این عملیات انجام شده. در این پوشش زنده ما درباره همه اینها با شما صحبت خواهیم کرد. این که ارتش اسرائیل تایید کرده که حملات دقیقی به گفته این ارتش در واکنش به حمله 10 مهر ماه ایران، حمله موشکی که علیه اسرائیل انجام شد، حالا انجام داده. آمریکا در کاخ سفید اعلام شده که آمریکا در این عملیات دست نداشته و همراهی نداشته. باید ببینیم که ابعاد این موضوع چگونه است. باید ببینیم که آیا این پایان عملیاتی بوده که اسرائیل گفته آغاز کرده یا اینکه این حملات همچنان ادامه داره. درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد. اگر شما ساکن مناطقی هستید که صدای انفجار شنیدید، میخواید با ما صحبت کنید، میخواید از مشاهدات خودتون به ما بگید، @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صداتون رو به ما برسونید، یا اینکه میتونید مستقیم با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-22-11-22-112، همچنین 20420-22-11-22-113. اینها شماره تلفن مستقیم رادیو فرداست. و اگر از طریق واتساپ میخواید با ما در تماس باشید، شماره واتساپ رادیو فردا هم هست 20420-725-970-30. ما در این برنامه در کنار همکارانم و همچنین تحلیلگران شما رو به روز خواهیم کرد درباره آنچه که در ایران رخ میده، آنچه که در منطقه خاورمیانه دربارش صحبت میشه. از شما هم میخواییم که اگر که اطلاعاتی دارید در این زمینه با ما در تماس باشید. همچنین همکارانم در بخش وبسایت و دیجیتال رادیو فردا بروز میکنند شما رو درباره این تازه ترین خبرها. همکنون همکارانم یک پست تازه گذاشتن، انتشار تصویر نتانیاهو همزمان با حمله اسرائیل به ایرانه که دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عکس ویرایش شده ای رو منتشر کرده که او رو در حین انجام حملات ارتش اسرائیل به ایران نشون میده. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و چند تن دیگر از افراد نظامی اسرائیل در این تصویر دیده میشن. البته بخش هایی از این تصاویر محو شده. به نظر میاد که آنچه که روی میز هست مدارکی هست یا اسنادی هست که باید محرمانه بمونه، اینها محو شده. این تصویری است که دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو منتشر کرده. همراه ما باشید. همکارانم روی خط رادیو فردا هستند. نمیدونم اگر که ایلیا جزائری همکارم که همکنون در منطقه خاورمیانه است، ایلیا سلام میکنم به تو. ساعت اولیه بامداد شنبه است. فکر میکنم که بد نباشه یک نگاهی به این بکنیم که آیا در خاورمیانه‌ای که واقعا به غیر از ایران در مناطق مختلفش بحران و جنگ رو شاهد هستیم، در خاورمیانه چه گفته میشه درباره اتفاقی که افتاده و چه اطلاعاتی مطرح هست اونجا در این باره؟
هانا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. از ساعت‌های اول شب خبرهایی منتشر میشه در رسانه‌های مختلف در خاورمیانه، عمدتا رسانه عربی، برای اینکه ممکن هست در این آخر هفته اتفاقهای رخ بده، ممکن هست عملیات اسرائیل در این آخر هفته صورت بگیره. بعد خبرهایی از آمادگی پدافند هوایی ایران و آمادگی گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در عراق و لبنان و سوریه هم منتشر شده بود. یعنی اتفاقی که افتاد به نظر میرسه اتفاق ناگهانی یا غیر قابل انتظاری نبود. با توجه به مجموع خبرهایی که در رسانه ها منتشر میشد، خیلی ها انتظار داشتن احتمال داره که این هفته، این آخر هفته اتفاقی بیفته. بعد از اینکه این حمله صورت میگیره و اسرائیل تایید میکنه، هم از دقایق اولیه خبرنگاران رسانه ها انعکاس این خبر رو آغاز کردن. از خبرهای اولیه که حاکی از نشدن سر انفجارها در تهران بود تا اینکه ارتش اسرائیل تایید میکنه این حمله و این انفجارها رو، همچنان پوشش خبر رسانه ها ادامه داره، همچنان رسانه های مختلف دارن به صورت زنده پیگیری میکنن اخبار رو، حتی اخباری که میدن همشون از منابع قابل اعتماد نیست، خبرهای اشتباه زد و نقض و حتی تصاویر اشتباه هم داره منتشر میشه. اما میخوام بگم که بحث حمله اسرائیل به ایران که دقایق پیش ساعت پیش سوال گرفته خبر اول منطقه است الان و گمانه‌زنی‌ها در مورد پاسخ احتمالی ایران به این حمله.
ایلیا، در ساعت‌های منتهی به این اتفاق یک خبری در ایران منتشر شد. ایران نوانسز، میدونید نزدیک هست به حکومت در ایران، یک گزارشی رو منتشر کرد مبنی بر اینکه برخی کشورهای عربی به آمریکا اطلاع دادند که نمیخوان بخشی از این اقدام باشند، حالا یا از فضای آسمانشون استفاده بشه یا اینکه به نوعی از پایگاه‌های آمریکایی که در این کشورها هست استفاده بشه برای حمله به ایران. درباره این داستان چه گفته میشد؟ درباره سفری که آقای بلینکن داشت، مذاکراتی که در همین ساعت‌ها و روزهای منتهی به این اتفاق مشاهدش بودیم.
حالا از روز دهم مهر، از وقتی که ایران حمله موشکی خودش به اسرائیل را انجام داد، نگرانی ها از احتمال تشدید بحران و احتمال تبدیلش به جنگ گسترده تر در منطقه بالا گرفت. رایزنی های داشت صورت می گرفت با مقام های آمریکایی به خصوص و حتی برخی کشورهایی که با اسرائیل در ارتباط هستند در درجه دوم، اینکه نمیخوان پاسخ احتمالی اسرائیل در اون موقع پاسخ داده شد اولی شد به گونه ای باشه که منجر به آغاز جنگی جدید و باز شدن جبهه جدید در منطقه بشه. الان جبهه لبنان و جبهه غزه باز هست و درگیری‌ها در اون هست و این نگرانی وجود داشت، ببینید برای کشورهای عرب خلیج فارس که پروژه های بزرگ اقتصادی دارن، این نگرانی ها وجود داره که اگر این بحران بزرگتر از این بشه میتونه بر اقتصادشون و بر امنیتشون تأثیر بزرگی بذاره. کما اینکه هم حمله ایران گذاشته و هم نگرانی از حمله اسرائیل به متوقف شدن بسیار از پروازها، متوقف شدن حمل و نقل های تجاری، اینها تأثیر خودش رو تا اینجا گذاشته. اگر بحران بزرگتر بشه میتونه این نگرانی ها و این تأثیرات بیشتر و شدیدتر هم بشه.
ایلیا همچنان با ما باش. ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه، اونطور که یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرده، ایالات متحده در عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران مشارکت نداشته. شانساد، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه گفته ما متوجه هستیم که اسرائیل در حال انجام حملات هدفمند علیه اهداف نظامی در ایران به عنوان یک اقدام دفاع از خود و در در پاسخ به حمله موشکی بالستیک ایران به اسرائیل در اول اکتبر. این مقام شورای امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرده که برای اطلاعات بیشتر در مورد عملیات اونها خبرنگاران رو به دولت اسرائیل ارجاع داده. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN یک مقام کاخ سفید اعلام کرده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ایالت دلاور هست و مشاورانش فعلا برنامه‌ای برای تشکیل جلسه ویژه در کاخ سفید ندارند. بر اساس این گزارش آقای بایدن از حملات مطلع شده و تحولات رو به دقت پیگیری میکنه. همونطور که بیشتر هم گفته شد، ایلیام اشاره کرد، در ساعت‌های منتهی به انجام این حملات اسرائیل علیه اهدافی در ایران که هنوز ابعاد این اهداف مشخص نیست، به محض اینکه ما بیشتر درباره این اهداف بدونیم با شما صحبت خواهیم کرد، اما پیش از انجام این عملیات اسرائیل در ایران تحولات به شکلی بود که به نظر می آمد باید منتظر چنین رخدادی باشیم. از جمله مثلا جنگنده های F-16 آمریکایی بودند که به خاورمیانه منتقل شدند. ساعتی قبلش فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده بود که جنگنده های F-16 این کشور از پایگاهی در آلمان به خاورمیانه منتقل شدند و البته که سنتکام به جزئیات بیشتری در این باره از جمله تعداد این جنگنده ها و پایگاهی که در اون مستقر شدند اشاره نکرده. خبرنگارانی که با سنتکام هم در تماس بودند از این صحبت می‌کردند که این نهاد نظامی آمریکایی در خاورمیانه صحبت از این کرده که یک آماده باشی به نوعی به خبرنگاران پیشتر داده بود درباره اینکه احتمال داره در ساعت‌های پیش رو اتفاقی بیفته. نشانه هایی بود از اینکه این اتفاق خواهد افتاد امشب و حالا بعد از روزهای متمادی انتظار، حدود 25 روز انتظار، حالا پاسخ اسرائیل رو شاهد هستیم به حمله موشک بالستیکی که ایران در 10 مهر ماه انجام داد. سعید جعفری همکارم اینجا روی خط تلفن همراه ماست. سعید، نمیدونم بام داده روز شنبه تو هم بخیر. ساعت 2:41 است در اروپای مرکزی، جایی که صدای ما رو میشنوید. سعید، میخواستم از تو بپرسم درباره اون چه که ما شاهد بودیم تا به این لحظه برسیم، این که درباره پیش از حمله مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت‌هایی مطرح کرده بودند. از فرمانده کل پیشین سپاه ما شنیدیم که اگر ایران ببینه که حمله محدود هست آنچنان پاسخ سنگینی نخواهد داد. بعد به نظر می اومد که کمی از این صحبت عقب نشینی شد. چی می دونیم درباره این موضوع؟
من هم سلام عرض میکنم هم به تو هم به شنوندگان. همونطور که اشاره کردی، عزیز جعفری چند روز قبل ضمن این که به اولین مقام رسمی در جمهوری اسلامی تبدیل شد که پذیرفت حمله پیشین اسرائیل، در واقع اونطوری که بیشتر اعلام شده بود فقط ریس پرنده ها نبودند و حمله موشکی صورت گرفته بود، به این نکته هم اشاره کرده بود که در صورتی که حملات اسرائیل محدود باشه ایران واکنش نشان نخواهد داد. و روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارش خودش این موضوع رو مورد اشاره قرار داده بود. اما ساعتی پیش از حمله برخی از خبرنگارهای ایرانی که ارتباطات نزدیکی دارن تکذیب کرده بودن و گفته بودن این گزارش ها صحیح نیست. به نظر میرسه که بخشی از ماجرا شاید از ناهماهنگی های درون سیستم نشأت گرفته باشه و بخشی از ماجرا هم احتمالاً ناشی از این باشه که مقام های ایرانی خواستن فضای ارعاب و نگرانی رو همچنان ایجاد کنند که طرف مقابل رو احتمالاً منصرف کنند از اینکه بخواد حمله بزرگتری رو از آنچه که در نظر داره انجام بده با طرح چنین تهدیداتی که در صورتی که هر حمله ای صورت بگیره ما به اون پاسخ خواهیم داد.
که کمی هم میشه درباره آنچه که ایران در جریان داشت در این روزها در خصوصا منطقه خاورمیانه صحبت کنیم. عباس عراقچی سفرهای زیادی داشت، درم میشنیدم در فضاهای شبکه‌های اجتماعی داشتن صحبت میکردند ناظران ایرانی درباره اینکه دیپلماسی جمهوری اسلامی چگونه داشت پیش میرفت در طول این روزها و اینکه آیا موفقیتی به دست آورده در این زمینه آقای عراقچی یا اینکه چه کار داشتن میکردند. چون مثلا از جمله خبرهایی که ما در این روزها شاهد بودیم، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم کمی زمان جابجا شده در ذهن من، اما حدود 24 ساعت پیش بود که ما از برنامه ایران و عربستان حتی برای برگزاری یک مانور مشترک شنیدیم.
همینطوره، به نکته درستی اشاره کردی. من فکر میکنم تور منطقه‌ای وزیر خارجه ایران اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه بود در طول روزها و هفته های اخیر. تقریبا به تمام کشورهای عربی منطقه سفر کرد، از مصر و عربستان و امارات متحده عربی و قطر گرفته تا باقی اونها. و احتمالاً هرچند ما اخبار رسمی در این زمینه نداریم، اما به نظر میرسه که ترکیبی از هشدار و در عین حال ابراز نگرانی و رایزنی برای اینکه مطلع بکنن کشورهای عربی رو از اینکه در صورتی که بخوان در این مناقشه خودشون رو دخالت بدن تبعاتش دامنگیر اونها هم خواهد شد بوده. ضمن اینکه احتمالاً تلاش هایی هم داشتن برای اینکه همکاری ها و سطح همکاری ها و روابط رو گسترده تر کنن. نمیشه قضاوت کرد که چقدر اینها موفقیت آمیز بوده، چون ما همین در روزهای اخیر شاهد این بودیم که در ادامه ادعاهای امارات متحده عربی بر سه جزیره خلیج فارس که دو کشور خیلی با هم اختلاف نظر دارن، اتحادیه اروپا هم در واقع در تحولی جدید از این ادعای امارات حمایت کرد و مشخص نیست که این مسائل هم در چارچوب این دیپلماسی منطقه‌ای وزیر خارجه ایران مطرح بوده یا تنها مسائل مرتبط با تنش‌ها در خاورمیانه و حمله احتمالی اسرائیل مورد توجه قرار گرفته.
سعید، یه موضوع دیگری که الان میبینم اینه که یک منبع نظامی اسرائیل به CNN گفته که حملات اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران نخواهد بود. همچنین گفته که حمله روز شنبه به طور کامل توسط اسرائیل انجام شده، اما همکاری عمیق با ایالات متحده به ویژه در زمینه دفاع هوایی ادامه داره. این رو چگونه باید بفهمیم؟ به دلیل اینکه در طول این روزها صحبت زیاد بود از اینکه آمریکا چقدر درگیر این ماجرا خواهد بود، اینکه آمریکا چه نقشی در این زمینه ایفا خواهد کرد. ما به هر حال نیم نگاهی، شاید یه ذره بیشتر از نیم نگاه، به وضعیت انتخابات در ایالات متحده آمریکا داریم که میتونم بگم که حدود 9 روز یا 10 روز دیگه برگزار میشه. این رو چگونه باید ببینیم؟
صرف نظر از این که از آخر اگه بخوام شروع کنم، صرف نظر از این که در نهایت چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیروز خواهد شد، پیوندها و روابط امنیتی و نظامی ایالات متحده و اسرائیل به نظر میرسه که دست نخورده باقی خواهد ماند، همونطور که در ادوار پیشین ما شاهدش بودیم. هرچند ممکنه قدری در برخی تاکتیک ها ما اختلاف نظرهایی رو بین رؤسای جمهور حزب دموکرات و جمهوری خواه شاهدش باشیم، بر همین منوال هم با وجود اختلاف نظرهایی که بین دولت آقای بایدن و نتانیاهو وجود داشت و شاید اون نزدیکی که بین دولت دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو وجود نداشت، ما باز هم شاهد این بودیم که همونطور که خودت هم اشاره کردی در هفته های اخیر ایالات متحده بارها تأکید کرد بر تعهد خودش در رابطه با حمایت از اسرائیل، سامانه تاد رو در واقع اونجا منتقل کرد که یک سامانه بسیار گران قیمت هست، که مجموعه اینها در واقع به نوعی پیامی بود برای جمهوری اسلامی ایران که در صورتی که بخواد پاسخ احتمالی اسرائیل، که حالا دیگه احتمالی نیست و ما شاهدش هم بودیم، دوباره واکنش بخواد نشون بده، ایالات متحده محکمتر و مستحکمتر از دفعات قبل در کنار اسرائیل خواهد ایستاد. به نکته‌ای که اشاره کردی در رابطه با مقام اسرائیلی در گفتگو با CNN، من دیدم که یک مقام دیگر اسرائیلی و شاید هم همون با شبکه NBC آمریکا هم گفتگو کرده، او هم نکات مشابهی رو مطرح کرده و تأکید بر این داشته که حملات ما صرفاً به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران بود. در هفته‌های اخیر در واقع گمانه‌زنی‌های بسیاری در رابطه با اهداف احتمالی اسرائیل مطرح شده بود، برخی از احتمال هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای، نفتی، پتروشیمی و امثال این رو مطرح می کردند. اما به نظر می رسه که هرچند هنوز ما به صورت دقیق نمی دونیم، اما به نظر می رسه که این طور که از شواهد و قرائن برمیاد، این حمله مقام های اسرائیلی صرفاً محدود به اهداف نظامی در ایران بوده،
که این ابعاد این اهداف نظامی همچنان برای ما مشخص نیست. اخبار زد و نقیز زیادی منتشر میشه. اونچه که ما تا اینجای کار تونستیم صحبت بکنیم دربارش به صورت قطعی این هست که صدای انفجار در مناطقی از تهران شنیده شده. صحبت مثلا از شهرهای دیگری شده که صدای انفجار در اونها شنیده شده، اما همچنان ما موفق به تایید این اخبار نشدیم که ابعاد این موضوع چگونه است. آیا انفجار در نقاط مختلفی بوده؟ به هر حال در طول این روزهایی که ما منتظر انجام این حمله توسط اسرائیل بودیم، صحبت از این بود که همونطور که سعید هم اشاره کرد، ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه این حمله. صحبت از این بود که این حمله میتونه علیه تأسیسات هسته‌ای باشه، میتونه تأسیسات نفتی باشه، اما اون چیزی که مشخصاً الان امروز در این یکی دو ساعت اخیر بیشتر و بیشتر دربارش ما میشنویم اهداف نظامی است. اما اینکه آیا پایگاه‌های نظامی بوده، پدافند هوایی ایران بوده، تأسیساتی بوده که مثلا تولید موشک در اونها انجام میشده، کدوم یکی از این اهداف بوده، هنوز برای ما مشخص نیست. همکارم گلناز اسفندیاری اینجا در استودیو همراه ماست. چی میدونیم بیشتر گلناز از تو بشنم؟
همونطوری که گفتی مشخص نیست چه اهدافی هدف قرار گرفته، ولی صدایی داریم از سخنگوی ارتش اسرائیل که مشخصا گفت که اسرائیل به اهداف نظامی در ایران حمله کرده. میتونیم با هم گوش کنیم و من ترجمه رو میخونم.
In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now
صدای سخنگوی ارتش اسرائیل که گفتش حدود ساعتی پیش که در واکنش به حملات متداوم رژیم ایران علیه کشور اسرائیل در ماه‌های گذشته، همکنون ارتش اسرائیل به طور دقیق به اهداف نظامی در ایران حمله کرده. او در ادامه گفت که رژیم ایران او گفت که رژیم ایران و گروه‌های نیابتی آن از هفتم ماه اکتبر به اسرائیل در هفت جبهه حمله کردند، از جمله به حمله مستقیم ایران اشاره کرد، حمله موشکی، و گفت همچون هر کشور دیگری در جهان، کشور اسرائیل حق و وظیفه داره که به این حملات پاسخ بده. سخنگوی ارتش اسرائیل ادامه داد و گفتش که قابلیت‌های دفاعی ما به طور کامل بسیج شده و ما هر آنچه را که لازم باشد برای دفاع از کشور اسرائیل انجام خواهیم داد. این گفته‌های سخنگوی ارتش اسرائیل بود که تایید کرد که اسرائیل به ایران حمله کرده.
سپاسگزارم. این صحبت‌ها کمی روشن می‌کنه ابعاد این که اسرائیل تا اینجای کار چه میگه. از خبرهای زد و نقیز گفتم، همچنان ما دنبال میکنیم تا مطمئن باشیم که هر کدوم از این خبرهایی که تایید میشه رو به آگاهی شما برسونیم. صحبتهای زیادی هست، از جمله خبرهایی که درباره نقاط مختلف مطرح میشه، خبرهایی که درباره امواج مختلف مطرح میشه. هیچ کدوم از اینها رو ما در اینجا در رادیو فردا هنوز موفق به تایید اونها نشدیم و به محض اینکه اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشیم، حتما اون در اختیار شما قرار خواهیم داد. این رو یادآوری بکنم که اگر میخواید با ما در تماس باشید، حتما میتونید که از طریق پیامگیر رادیو فردا این کار رو انجام بدید. شماره مستقیم ما هست 20420 22 11 22 112 و همچنین شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام، جایی که میتونید صدا، تصویر و نوشته هاتون رو برای ما بفرستید و همکارانم در اختیار ما در استودیو خبر رادیو فردا قرار خواهند داد. ساعت در ایران 4:23 بامداد هست. در واشنگتن بریم به پایتخت آمریکا. علی واعظ، تحلیلگر ارشد از مؤسسه بین‌المللی بحران، همراه ماست. آقای واعظ، سپاسگزارم که در این پاسی از شب همراه ما هستید. از شما میخوام بشنوم، چون صحبت درباره دقایق پیش درباره این بود که در آمریکا مطرح شده که همچنان آقای بایدن که در دلاور هستند، مشاورانش فعلا برنامه‌ای برای تشکیل جلسه ویژه در کاخ سفید ندارند. صحبت از این بود که یک منبع نظامی اسرائیلی به CNN گفته که حملات اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران نخواهد بود. پیشتر میدونیم که آمریکا در این زمینه هشدار داده بود. همچنین گفته که حمله روز شنبه به طور کامل توسط اسرائیل انجام شده، اما همکاری عمیق با ایالات متحده به ویژه در زمینه دفاع هوایی ادامه داره. آمریکا کجای این داستان ایستاده و فکر میکنید که نقش آمریکا در اون چه که امشب اتفاق افتاده چه بوده؟
بله، ببینید، آمریکا نقش مهمی به هر حال در این دور درگیری ها داشته، به خاطر اینکه برخلاف برخی از اقداماتی که اسرائیل ممکن است در لبنان یا در غزه انجام بده و مستقیما شاید نیروهای آمریکایی در منطقه رو تحت تاثیر قرار نده، مشخص بود که به هر حال درگیری بین ایران و اسرائیل ممکن هست که نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه رو در خطر قرار بده، پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو در خطر قرار بده، و بنابراین نیاز به این بود که حتما آمریکا و اسرائیل با هم از نزدیک هماهنگی بسیار زیادی انجام بدن. و ما میدونیم که به هر حال در محدود کردن دامنه و نوع اهداف حمله اسرائیل هم آمریکا نقش موثری داشته، حتی اگر خودش مستقیماً درگیر نبوده در یک چنین رویارویی.
آقای واعظ، اتفاقا جالبه، در مثلا یکی دو ساعت قبل از اینکه این حمله انجام بشه، ما خبرنگارا که ایمیل هایی از وزارت خارجه آمریکا دریافت میکنیم، به روز میکنند خبرنگاران رو درباره اطلاعاتی که درباره مثلا سفر آقای بلینکن بوده. به جای بیانیه های مرسومی که میفرستند، یک ایمیلی دریافت شد با امضای آقای بلینکن بود که به نوعی گزارش سفر او بود که به منطقه خاورمیانه آمده بود. او مرور کرد درباره این، گفت که درباره کشته شدن یحیی سینوار، آنچه که در غزه رخ میده، مشکلات بشر دوستانه و چالش های انسانی که در فلسطینیان متحمل شدن، و جایی میرسه به داستان این که این رو میاد پررنگ میکنه و میگه که مطمئن باشیم که این تنش گسترده تر نشه. بعد اشاره میکنه که خیلی مهمه که اسرائیل به ایران به نحوی پاسخ بده که این تبدیل به یک تنش گسترده تر نشه و تهدید نکنه این که بخواد این تنش پخش بشه در منطقه خاورمیانه. و بعد قبل از اینکه امضا بکنه این نامه رو، میگه که این چیزیست که ما داریم انجام میدیم، یک راه حل دیپلماتیک صلح آمیز. و چند ساعت بعد، شاید حدود دو ساعت بعد، ما شاهد این حمله اسرائیل بودیم. این چگونه، این وضعیتی که ما هم اکنون در اون قرار داریم، اینی که این صداهای انفجار شنیده شده و هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده، چگونه میتونه به یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز منجر بشه؟
ببینید، از ابتدا مشخص بود که به هر حال هر چقدر بحران در غزه طولانی تر بشه، امکان در واقع گسترش اون در سطح منطقه وجود داره. خب و دیدیم که اول به لبنان سرایت کرد و حالا داره به ایران سرایت میکنه. مسئله اصلی برای دولت بایدن این بوده که جلوگیری بکنند از اینکه ایران و اسرائیل وارد یک چرخه تصاعدی تنش بشن که نهایتاً نه تنها خروج از اون ممکن نباشه، بلکه آمریکا در واقع وادار به ورود به اون چرخه بشه. اگر بتوانند الان این دور چهارم درگیری، یعنی دو دور نخست که در آوریل، ماه آوریل اتفاق افتاد بین ایران و اسرائیل، بعد حمله اول اکتبر ایران رو اگه دور سوم در نظر بگیریم، این دور چهارم یا خاتمه این چرخه باشه یا حالا یک دور پنجم که شبیه دور سوم باشه، یعنی همچنان ایران پاسخی بده که در اون کشته‌ای برجا نگذاره و تلفات و خسارات روی زمین هم خیلی محدود باشن. در این صورت خب دولت بایدن امیدوارش این هست که بتواند در واقع خطی بر زیر این رویارویی ها بکشد و در و با استفاده از فضای بعد از انتخابات که به هر حال دولت آقای بایدن چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت از لحاظ سیاسی، چه خانم هریس انتخاب شده باشه و چه انتخاب نشده باشه، بتونه در اون شرایط اون وقت با فشار بر اسرائیل مسئله آتش بس در غزه، مسئله یک راه حل دیپلماتیک در لبنان رو پی بگیره و از این طریق در واقع بحران بین ایران و اسرائیل رو هم خاتمه بده. ولی همطور که در صحبت‌های من شنیدید، اگر و مگر بسیار زیادی برای رسیدن به یک چنین سناریو وجود داره و شاید اگر صد راه میشه تصور کرد که این مسئله از ریل خارج بشه، شاید یکی دو راه محدود بیشتر برای اینکه بتواند به مقصد نهایی که مد نظر دولت بایدن هست برسه بیشتر وجود نخواهد داشت.
آقای وایز، از شما می‌خواستم درباره اقدامات ایران هم بپرسم. به هر حال شما ناظر دقیقی هستید از اونچه که تهران انجام میده در طول این روزهای منتهی به این اتفاق، حالا حمله اسرائیل انجام شده در ساعت 4:30 بامداد شنبه تهران داریم با هم صحبت میکنیم. میخوام ببینم که تلاشهای تهران رو چگونه دیدید در این زمینه در طول روزهایی که منتهی بوده به این اتفاق.
ببینید، در حال تهران با هشدار نسبت به عواقب یک چنین حمله‌ای سعی در محدود کردن اون داشت، چه هشدار به همسایگان که در واقع از فضای آسمانی و یا از در واقع از اراضی خودشون اجازه چنین حمله و یا حتی همکاری اطلاعاتی به آمریکا و اسرائیل رو ندند، و چه از لحاظ در واقع انتظار و حتی تشویق این کشورهای همسایه به این که در واقع با کاخ سفید تماس بگیرن و این پیام‌های تهدیدآمیز مربوط به تبعات یک چنین اقدامی از سمت اسرائیل رو منتقل کنند. و اینها به هر حال همه ممکن هست که مؤثر بوده باشه در این که اسرائیل به هر حال به حمله‌ای شاید محدودتر از اون چیزی که حد زده میشد دست زده باشه. البته هنوز خیلی زود هست برای قضاوت و ممکن هست که موجهای دیگری هم در پی باشه.
من تأکید کردم که اخبار زد و نقیض زیادی منتشر میشه، اما ما همچنان نمیدونیم که ابعادش چی است. به محض اینکه بتونیم اونها رو تایید بکنیم به اطلاع شنوندگانمون هم خواهیم رسوند.
بله، ولی من فکر کنم هدف کلی این بوده که اگر در واقع دامنه حمله اسرائیل محدود باشه به اهداف نظامی با تلفات شاید محدود و به نحوی که حتی کاملا مشخص نباشه، یعنی این سردرگمی که الان وجود داره شاید در چند روز آینده هم همچنان در یه حدی وجود داشته باشه، این خودش یک راه خروجی رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه که دیگه نخواد وارد گام‌های بعدی بشه، برای که ببینید نهایتاً در زمینه تنش دست بالاتر رو حتما اسرائیل داره. یعنی اگر ایران از این نردبان تنش بالا بره، نهایتاً ایران به حد نهایت خودش که برسه، اسرائیل هنوز جای بسیار زیادی برای بالا رفتن داره با توجه به اینکه بزرگترین نیروی نظامی دنیا یعنی آمریکا هم پشتش هست. و به این علت هست که ایران به گمان من به دنبال این بوده که تا جایی که میشه وارد این چرخه نشه، ولی خب کاملا بستگی داره به این که در واقع صورت حساب نهایی این حمله که اسرائیل امروز انجام داده به ایران چه خواهد بود.
سپاسگزارم علی واعظ، تحلیلگر ارشد در مؤسسه بین‌المللی بحران، که از واشنگتن همراه ما بودید در این پوشش زنده رادیو فردا. ساعت در ایران 4:32 هست، 32 بامداد. این پوشش زنده رادیو فردا هست از تحولاتی که در ایران شاهد اون هستیم. آنچه که میدونیم این هست که حملات هوایی بوده، حملاتی بوده توسط اسرائیل. اسرائیل تایید کرده که این حملات علیه ایران انجام شده. گفته شده که اهداف این حملات نظامی بوده، اما هنوز مشخص نیست که چه اهدافی رو هدف قرار داده اسرائیل. باید بیشتر منتظر باشیم تا اطلاعاتی در این زمینه بیاد. در اینستاگرام رادیو فردا خبرهایی رو همکارانم منتشر میکنن، تازه ترین خبرهایی که به دستمون میرسه. از جمله خبرگزاری فارس گفته چند پایگاه نظامی در تهران هدف حملات اسرائیل بوده. در این باره کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم کامنت هایی گذاشتن، از جمله کیا برای ما نوشته قربانی اصلی این جنگ جوان ایرانیه، چون با چه با جنگ چه با اقتصاد فردا هم دلار میره روی 100 تومن. میدونیم که دلار، نرخ دلار در طول این روزها به شدت افزایش داشته و آخرین خبرها این بود که قیمت دلار در ایران به نزدیک 69 هزار تومن رسیده بود. این رو کیا یا برای ما نوشته که نگران وضعیت اقتصادی است. از اونور منصور برای اون نوشته کدوم جوان؟ آها، اون جوانی که الان با گوشی تبدیل شده به جاسوس دشمن و یا ستون پنجم دشمن. به هر حال درگیری زیر این پست ها زیاد هست. بسیاری دارن میپرسند که در نقاط مختلف ایران چه شده. مثلا مامان ریحانه برای ما نوشته من آلمان زندگی میکنم، اسلام شهر چی شده؟ ولی کسی نوشته اسلام شهر هیچ خبری نشده. به هر حال شما هم اگر اطلاعاتی دارید درباره اون چه که در ایران میگذره، در شهرهایی که در اون زندگی میکنید، مشاهداتی داشتید که میخواید اون رو با ما در میون بگذارید، میتونید حتما با ما در تماس باشید از طریق @fardagram، جاییست که میتونید صداتون رو ضبط کنید و به ما برسونید. میتونیم بیشتر صحبت بکنیم درباره آنچه که اتفاق افتاده که سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود اسرائیل در حال انجام حملات دقیق به اهداف نظامی در ایران. این رو دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود. فکر میکنم میتونیم بازگردیم به واشنگتن و صحبت بکنیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر مؤسسه واشنگتن در امور راهبردی. آقای ندیمی سپاسگزارم که با ما صحبت میکنید در این ساعت درباره آنچه که اتفاق افتاده. به نظرتون ابتدا اگر بخوایم صحبت بکنیم ابتدا درباره این حملات دقیق، آیا برای شما روشن هست که چه اتفاقی افتاده در ایران در این دو سه ساعت اخیر؟
بله، به نظر میرسه که نیروی هوایی اسرائیل از تعدادی قابل توجهی موشک‌های بالستیک هواپرتاب دور ایستا از آسمان جنوب سوریه به سمت ایران شلیک کرده و این موشک ها به نظر میرسه که بیشتر به سمت اهداف مربوط به لایه ها و شبکه پدافند هوایی تهران و کرج شلیک شده و تعدادی از این سایت های پدافندی رو به ویژه در مناطق غربی و جنوب غربی تهران از بین برده یا بهشون آسیب شدید وارد کرده.
مشاهداتی داشتید آقای ندیمی درباره این که چه اتفاقی افتاده، یا میتونید بیشتر کمی باز بکنید که بر چه مبنایی داریم درباره این اطلاعات صحبت میکنیم؟
ببینید، هیچ کس صدای هواپیما نشنیده. البته صدای هواپیماهای نیروی هوایی ایران ظاهراً شنیده شده که اسکرامبل کردن، برخواستن برای پایش از آسمان تهران، ولی به نظر نمیرسه که هواپیماهای جنگنده اسرائیلی وارد آسمان ایران شده باشن، هرچند که این احتمالا نمیشه کامل رد کرد که F-35 های اسرائیلی در مناطق وارد آسمان تهران ایران شده باشن و بمب‌ها و موشک‌هایی رو به سمت اهدافی در داخل ایران پرتاب کرده باشن، ولی به نظر من احتمال این خیلی ضعیف هست، چون وقتی اسرائیل میتونه چنین با آسودگی از صدها مایل دورتر از مرز ایران موشک‌های خودش رو شلیک بکنه و اینها با سرعت هایپرسونیک، این بیش از سرعت 5 برابر سرعت صوت به اهدافشون، به سمت اهدافشون پرواز بکنن با ایمنی تقریبا 100% روی شرق عراق کلکش جدا میشه، کلکی که همچنان امکانه مانور دادن داره و به سمت هدفاشون میره، هدفاشو نابود میکنه، قدرت انفجاری کلاهک هم به نسبت کافی هست برای نابود کردن یک پست پدافند هوایی، یک سایت راداری و دقت خیلی بالایی هم داره. بسته به انواع مختلف این موشک ها که در خدمت اسرائیل هست بین 10 تا 3 متر دقت داره، یعنی خیلی دقت بالایی هستش. به نظر نمیرسه که هیچ پدافندی هم به سمتشون شلیک شده باشه، یعنی کاملا همونطوری که وزیر دفاع اسرائیل آقای گالانت امشب گفته که این موشک ها رو، این حمله‌ای که به ایران شد، خود ایران نفهمید از کجا خورده.
یعنی صحبت‌هایی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی میشه مبنی بر این که این صدایی که شنیده شد صدای پدافند بوده، اینی که موفق عمل کرده پدافند، شما میگید که به نظر نمیاد که موفق عمل کرده باشه.
من فکر نمی‌کنم، چون همونطوری که حمله 19 آوریل به سایت S-300 پایگاه اصفهان نشون داد، در مقابل موشک هایی که هایپرسانیک هستن و قابلیت مانور دارن و میتونن مسیرشون رو جوری طراحی بکنن که به صورت مارپیچی باشه، زاویه غیر قابل پیشبینی داشته باشه، مسیر کاملا غیر قابل پیشبینی داشته باشه و از سمتی به هدف خودش نزدیک بشه که انتظارش نمیره، دفاع در مقابلش خیلی سخته، یعنی حتی سخت‌تر از دفاع در مقابل موشک‌های بالستیکی که ایران به سمت اسرائیل در اول اکتبر شلیک کرد. چون اون موشک‌ها هر چند که هایپرسونیک باشه و امکان مانور هم تا حدی داشته باشه و تغییر مسیر، ولی به هر حال یک مسیر مشخصی داره. ولی وقتی که از هواپیما این موشک‌ها رو شلیک می‌کنند، این موشک‌ها در ارتفاع خیلی پایین، به نسبت پایین، مسیر بالستیک پایینی رو پرواز میکنن و بعد بسته به نوع انتخاب مسیر میتونن مارپیچ برن، میتونن شیرجه برن رو هدفشون، میتونن از تقریبا موازی زمین به هدفشون برخورد بکنن، بسیار دفاع در مقابل اونها کار مشکلی هست. و من فکر نمیکنم که این موفقیت رو داشتن که این موشک‌ها رو نابود بکنن و به نظر میرسی که بیشتر اونا به هدفشون، به هدفهای خودشون در غرب تهران و منطقه بین تهران و کرج، یعنی اون سایت های پدافند هوایی اونجا رسیدن. حالا جاهدی این هدف از این ماموریت چی بوده؟ به نظر من این شروع و پایان ماموریت بوده. اگر ایران، یعنی سپاه پاسداران و حکومت حاکم بر ایران تصمیم بگیره که این موضوع رو اینجا خاتمه یافته تلقی بکنه و اقدامی علیه اسرائیل انجام نده، به نظر من اینجا پایان یافته این دوره درگیری بین ایران و اسرائیل. ولی اگر تصمیم بگیرن که باز موشک پرانی بکنن، من فکر میکنم اسرائیل آمادگی اینو داشته باشه که تکرار بکنه چه این عملیات.
آقای ندیمی، میخوام ببینم که اون چه که در به هر حال انتظار زیاد بود، یعنی دوران انتظار، طول انتظار، زمانش طولانی بود برای اینکه این حمله انجام بشه، میخوام از شما این رو بپرسم که به نظرتون آیا این انتظار میرفت که اینگونه باشه این حمله اسرائیل، یا گسترده‌تر شما تصور میکردید که اقدام اسرائیل باشه؟
نه اتفاقا اگر اظهار نظر پیشین من اگه میشد یک مروری کرد، به نظر منم یک اقدام به نسبت محدودی رو اسرائیل تصمیم خواهد گرفت، در گذشته تصمیم خواهد گرفت انجام بده و به نظر میرسه که همون اتفاق افتاده. حمله به سایت پدافند هوایی در تعاریف نظامی در حقیقت به عنوان یک مرحله اول از یک عملیات بزرگ هوایی هست، درست، ولی در این مورد این میتونه در هم شروع باشه هم پایان باشه، به خاطر اینکه شاید اسرائیل تصمیم گرفته با این حمله به ایران باز دوباره نشون بده که ما میتونیم اون آماده ترین، حساس ترین و به اصطلاح به گوش ترین قسمت اون توان نظامی شما رو که اون رادارهای دوربرد پدافندیتون هست به این شکل بزنیم، نابود کنیم. و اگر تصمیم بگیریم این کار رو میتونیم ادامه بدیم تا جایی که پدافند هوایی شما به شکل قابل توجهی تضعیف بشه و اون وقته که هواپیماهای ما میتونن با آسودگی بیشتری وارد حریم هوایی ایران بشن و اهداف مهمتری رو نابود بکنه. در حالت عادی در یک عملیات هوایی گسترده این لازمه شروع کاری. یعنی شما اول باید بیاین مثل اتفاقی که در سال 90-91 در من 2003 در عراق افتاد، در یوگسلاوی افتاد در سال 99، اول پدافند هوایی، رادارها و سیستم فرماندهی و کنترل پدافندی رو از بین میبرن. به نظر من اونطور این عملیات گسترده نبود که بشه انتظار داشت که کل پدافند هوایی ایران
به نوعی یک نوع بزرگ نمایی رو ما شاید شاهد بودیم در طول این هفته های منتهی به این حمله.
والا خب به هر حال جنبه روانی ماجرا هم اهمیت زیادی داره.
آقای ندیمی صدای من رو میشنوید؟ فکر میکنم که ارتباطمون با آقای ندیمی
ببخشید من صدای من
رو میشنوید آقای ندیمی؟
بله من صدایتون رو میشنوید.
بسیار عالی، خواهش میکنم.
عرض میکردم که میشه انتظار داشت که قسمت جنگ روانی یک چنین ماموریتی در حقیقت به همون اندازه اقدام کینتیک یا برخورد موشک اهمیت داشته باشه، و همونطور که ایران هم سعی کرد که از حمله موشکی خودش پیش از حمله حداکثر استفاده روانی رو بکنه، این انتظار رو میشه داشت که اسرائیل هم سعی کرد این استفاده رو داشته باشه. به نظر من قابل تصور بود که یک حمله محدودی باشه، به خاطر اینکه اسرائیل نمیخواد درگیر یک دور تسلسلی و تصاعدی از تنش با ایران بشه تا جایی که به یک درگیری خیلی جدی‌تر منتهی بشه، درست در شرایطی که اسرائیل در غزه و در لبنان درگیر هستش. قابل انتظار بوده. حالا باید دید که آقایون در سپاه پاسداران چیکار میکنن. آیا تصمیم میگیرن که به تکذیب و بپردازن و کوچک جلوه بدن حمله اسرائیل رو؟ به نظر من میتونن این کارو بکنن، به خاطر اینکه ما شاهد یک بمباران خیلی سنگین در مرکز تهران با بمب‌های سنگین 2000 پوندی یا 3000 پوندی نبودیم. ما شاهد اقدام موشک‌های دور ایستایی بودیم که از فاصله دور یک هدف‌های مشخصی رو در اطراف تهران زدن، که همونطور که عرض کردم به نظر میرسه هدف‌های پدافند هوایی بودن صرفاً، و این نشون دهنده تصمیم اسرائیل برای محدود نگه داشتن عملیات.
آقای ندیمی، آیا احتیاجی، اگر تصمیم اسرائیل به این شکل بوده، آیا احتیاجی به این میزان آمادگی از جمله پیوستن آمریکا برای آماده بودن برای دفاع از اسرائیل در طول این روزها؟ به هر حال ما استقرار تادها رو داشتیم، اسکادران‌های آمریکایی که F-16 که همین روز جمعه به خاورمیانه رسیدند. آیا نیازی به این آرایش نظامی بود برای چنین برنامه‌ای؟
سوال خیلی خوبیه. من فکر می‌کنم که در طراحی عملیات نظامی شما همیشه بدترین سناریو رو در نظر میگیرید. شاید حمله اسرائیل در ابتدا قرار بوده که حمله گسترده تری باشه، شاید جاهایی رو در همین حمله مورد حمله قرار دادن که فعلا ما اطلاع نداریم. به هر حال یک پایگاه موشکی در یک جایی در صحراهای نزدیک یزد مثلا، اگر اونجا رو بزنن تا خبرش منتشر بشه، عکس ماهواره‌ای منتشر بشه، یه مقدار طول میکشه. این احتمال رو نمیشه رد کرد که برخی اهداف مشخص در جاهای دورافتاده ایران هم مورد حمله قرار گرفته باشه، احتمالش خیلی ضعیفه. من فکر میکنم تمرکز اسرائیل روی پدافند تهران بوده، چون برای مردم تهران ملموس باشه، در این حال خیلی ترسناک نباشه، ولی مشخص باشه که یک جاهای حمله شده که نتونه حکومت اسلامی تکذیب بکنه، و از طرف دیگه حمله محدود باشه، به افراد غیر نظامی صدمه نرسه، حتی به نظامیان هم حداقل آسیب برسه، تا پاسخ ایران یا خیلی محدود باشه یا اینکه هیچ پاسخی نده. اگر به همین وضعیت ادامه بدن دولتی ها و به رد کردن موضوع و کوچک جلوه دادن موضوع ادامه بدن، کاملا نشون دهنده اینه که در تهران هم تمایل بر پایان دادن به این مرحله است.
اونطور که من از صحبت شما متوجه شدم، به نظر شما حمله اسرائیل به اون چه که ما تا اینجای کار درباره شنیدیم محدود شده و پیشتر نخواهد رفت؟
بله، من برداشت منم از آقای صحبت وزیر دفاع اسرائیل هم همین بوده که وقتی گفته که نتیجه این کار فردا صبح مشخص خواهد شد، حالا شاید منظورش عکس ماهواره‌ای هست یا مردمی که میتونن نتیجه این بمباران ها رو ببینن، الان اونجا دو صبح بوده موقع حمله، احتمالاً منظورش همین بوده. اگر اسرائیل میخواد به حملات هوایی خودش ادامه بده، ما همچنان شاهد گزارش های در مورد انفجارهای جدید در جاهای مختلف میبودیم.
در شبکه های اجتماعی آقای ندیمی خیلی زد و نقیز، من تأکید میکنم که زد و نقیز اطلاعاتی منتشر میشه، برخی اکانت هایی که به هر حال رسمی نیستند یا با اسامی ناشناس دارند توییت هایی رو منتشر میکنند درباره این که در برخی نقاط در جنوب ایران خصوصا در دقایق گذشته مطرح شده که صداهای انفجاری شنیده شده، اما ما هنوز در رادیو فردا موفق به تایید این گزارش ها نشدیم. در حدود نیم ساعت 45 دقیقه گذشته صحبت از شهرهای مرکزی یا شرقی بود که ما با منابعی که در این شهرها تماس گرفتیم کسی تایید نکرد وقوع این اتفاقات رو، و به محض اینکه حالا اگر اطلاعات بیشتری داشته باشیم در این زمینه حتما اون رو در اختیار شنوندگان قرار خواهیم داد.
بله، عرایز منم تنها با استناد به این اطلاعات بسیار محدودی بود که موجود هست، و اگر اطلاعات جدیدی به دستمون برسه، عکس‌های ماهواره‌ای منتشر بشه به نظر من، و گزارش‌های مردم، فیلم‌های و گزارش‌های مردم مسلماً خیلی دقیق‌تر میشه در مورد هدف عملیات اسرائیل و احتمال پاسخ ایران اظهار نظر کرد.
سپاسگزارم فرزین ندیمی، سپاسگزارم که در این ساعت از شامگاه جمعه در واشنگتن همراه ما بودید در این پوشش ویژه رادیو فردا. ساعت در ایران 4:50 بامداد روز شنبه هست، 5 آبان ماه 1403. در ساعتی با شما صحبت میکنیم که اسرائیل حمله به اهداف نظامی در ایران رو تایید کرده. شبکه‌های خبری CNN و NBC به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که حملات بامداد شنبه اسرائیل به ایران محدود به اهداف نظامیه و شامل تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های انرژی نمیشه. اگر خاطرتون باشه در طول این روزها صحبت زیاد بود درباره اینکه این اهداف اسرائیل در حمله چه میتونه باشه. مخالفت‌هایی که از سوی ایالات متحده آمریکا مطرح شده بود در زمینه تأسیسات هسته‌ای و همچنین زیرساخت‌های انرژی. شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام ارشد دولت جو بایدن گزارش داده که به نظر میرسه حملات اسرائیل تا کنون محدود به اهداف نظامی بوده و مراکز هسته‌ای یا انرژی رو شامل نمیشه. شبکه CNN هم به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی گزارش داده که اهداف اسرائیل در این حملات شامل زیرساخت‌های انرژی نمیشه. گزارش‌های تایید نشده‌ای منتشر شده بود، اسامی منتشر میشد از برخی زیرساخت‌های انرژی ایران که حالا با این صحبت ها هم بیشتر میشه با تاکید مؤکد گفت که اسرائیل تصمیم به حمله به اهداف نظامی گرفته بوده. همچنین هر دو شبکه خبری CNN و NBC به نقل از منابع خودشون گزارش دادند که ایالات متحده مشارکتی در حملات بامداد شنبه اسرائیل به ایران نداره. همچنان به واشنگتن میریم، بار دیگه صحبت میکنیم با فرشته پزشک تحلیلگر امور بین الملل که همراه ماست. خانم پزشک، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران. میخواستم از شما بپرسم درباره همین نکته آخری که خبرگزاری ها حالا دارن به نقل از منابعی که نامشون فاش نشده مطرح میکنن که ایالات متحده مشارکتی در حملات بامداد شنبه اسرائیل به ایران نداره. نظر شما در این باره چیه و فکر میکنید که ایالات متحده آیا نقشی نداشته در هیچ روندی در این زمینه؟
بیشتر صحبت های دیپلماتیک و شوخی های دیپلماتیک تا حدی به این دلیل که ممکنه فعالان ایالات متحده همکاری نکرده باشه در این حمله، ولی میدونیم که از تمام کمک های نظامی که ایالات متحده از اسرائیل را انجام میده، اطلاعاتی، میزان همکاری که این دو کشور با هم دارن، نیروهایی که الان در اسرائیل از طرف آمریکا رفتن پدافند های آمریکا که الان اونجا هستن. به هر حال میزان همکاری آمریکا با اسرائیل به عنوان شرکای جدی با هم دیگه غیر قابل انکاره. حالا در این عملیات خاص اگر آمریکا یه مشارکت فعالی نداشته، به نظرم به این معنی نیست که هیچ همکاری نداشته. متحدش ازش حمایت میکنه، منافعشون با هم در ارتباطن. حالا به همه دلایل سیاسی و هر چیزی که ایدئولوژی باشه، سیاسی باشه یا هر اون چیزی که هست، فعلا این دو کشور متحدن، همکاری میکنن با هم و اینها بیشتر بیشتر دیپلماتیکه به نظرم این صحبت ها. و بله به عنوان از نظر اینکه مستقیم همکاری کرده باشن، نقش داشته باشن در حمله، ممکنه این بخش از نظر تکنیکی درست باشه، ولی در نهایت از نظر نظامی حتما در جریان بودن، بررسی کردن، از نظر اطلاعاتی همکاری کردن و به نظرم اینا شوخی های دیپلماتیکه.
فکر میکنید که خانم پزشک کلن چرا حالا به گفته شما شوخی دیپلماتیک، اما به هر حال اظهار نظری است که مطرح شده، فکر میکنید که برای واشنگتن چرا مهم هست میزان درگیر بودنش در این وضعیت؟ فکر میکنید که نگران اهداف خودش در خاورمیانه هست؟ فکر میکنید که فضای انتخاباتی در ایالات متحده هست که واشنگتن رو به این سمت پیش میبره؟
همه اینها به علاوه این که عدم داشتن استراتژی واقعی برای خاورمیانه، یعنی دولت آقای بایدن به طور خاص واقعا تکلیفش با خودش مشخص نیست که استراتژیش در مورد خاورمیانه، روابطش با اسرائیل، روابطش با نخست وزیر اسرائیل، روابطش با جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از اینها رو شما نمیتونید یه رویکرد منطقی واقع گرایانه استراتژیک درش پیدا بکنید. یه سردرگمی هست که خودشون هم نمیدونن این کلاف سردرگم خاورمیانه که از نظر استراتژیک اهمیت جدی داره براشون، منافع جدی دارن و درگیر شدن در خاورمیانه میتونه تبعات جدی برای منافع آمریکا، اهداف استراتژیک آمریکا داشته باشه، راهکار عملی نداشته دولت آقای بایدن. یعنی خیلی فشل عمل کرده، ضعیف عمل کرده، نتونسته از اهرم‌های فشاری که داره در قبال هیچ کدوم از این کشورها استفاده بکنه و بتونه یه راه حل درستی رو پیاده سازی بکنه. به علاوه اینکه ما 10 روز دیگه انتخابات داریم تو آمریکا که خب قطعاً یک درگیری نظامی میتونه تاثیر داشته باشه در انتخابات. و دوم این که در دراز مدت هم ایالات متحده اصلا نمیشه میخواد درگیری یک جنگ دیگه در خاورمیانه باشه. اهدافی که حداقل در گزارش‌های سالانه استراتژیک ایالات متحده مطرح شده و به کنگره ارائه دادن، در دراز مدت چین و روسیه و تمرکز کردن به خاورمیانه عملا باعث میشه که از اونها غافل بشن. و به همه این دلایل آقای بایدن داره سعی میکنه که این شرایط رو یک جوری کنترل بکنه، ولی خب اون ضعف‌هایی که داره باعث شده که نتونه هیچ کدوم از اینها رو کنترل بکنه واقعا. یعنی نتونسته اسرائیل رو کنترل بکنه، نتونسته ایران رو کنترل بکنه. این تنشه که قبلا پشت صحنه بود، در سایه بود، جنگ‌های پشت پرده بود، عملا دیگه روی دیگه این کشور دیگه چجوری باید با هم دیگه درگیر باشن. و به همین دلیل من فکر می‌کنم حالا این دور ممکنه متوقف بشه، اینجا تموم بشه، ولی این آخر داستان نخواهد بود، خصوصا با توجه به شناختی که از آقای نتانیاهو داریم در این سال‌ها.
مهمان قبلی این برنامه خانم پزشک معتقد بودن که با توجه به رویکردی که به مسائل نظامی و راهبردی دارن، معتقد بودن که اتفاقا حمله‌ای که اسرائیل انجام داده به نوعی محدود بوده و این میتونه کمک بکنه به اینکه این تنش شاید به اون شکلی که حالا در فضای مجازی ازش به عنوان حملات پینگ پونگی یاد میکنند ادامه پیدا نکنه.
والا در این مقطع به نظرم درسته، ولی شما ببینین الان اتفاقات 10 سال گذشته، بعد 5 سال گذشته، 4 سال گذشته، همینطوری بیان بررسی کنید، پلکانی اینا تشدید شده. شما چطور میتونین انتظار داشته باشین که تو این شرایط وقتی مشکلات طرفین حل نشده با هم دیگه، یعنی اون اختلاف ریشه‌ایه ایران و اسرائیل با هم حل نشده. ایران یک حکومت ایدئولوژیکی داره که برای حالا تمام اون پروپاگاندای خودش، باقی موندن خودش، راضی نگه داشتن اون کسانی که خامیش هستن، یه سال هاست 40 و اندی ساله که یه پروپاگاندای نابودی اسرائیل رو گذاشته وسط به عنوان یک سیاست واقعی. حالا ممکنه واقعا بهش عمل نکنه، ولی این پروپاگاندای 40 و اندی ساله جمهوری اسلامی بوده که میگه اسرائیل باید نابود بشه. از اون طرف شما یه دولتی در اسرائیل سر کار دارین که شاید راست‌ترین، افراطی‌ترین دولت سالهای اخیر در تاریخ اسرائیل به حساب میاد که بسیار تا سال گذشته این موقع نامحبوب بود و الان برق برگشته. آقای نتانیاهو داره برمیگرده بالا و بارها در تاریخ سیاسی اسرائیل، دوران زندگی سیاسی آقای نتانیاهو، این باقی موندن و باز موندن و تونسته ادامه بده. یعنی همه فکر میکردن که زندگی سیاسیش تموم شده چند بار و برگشته، و اون شناخته که من میگه که بعیده که بنیامین نتانیاهو اینجا یه کار کوتاه بیاد و یه جای دیگه دوباره تلافی نکنه. من هم موافقم که این فرصت فعلی یه فرصت تنفس ایجاد میکنه، یعنی به جمهوری اسلامی اجازه رو میده که پاسخ نده، ولی آیا دوباره در منطقه فردایی که یک کسی ترور بشه، فردایی که یه جای دیگه ایران بخواد یه انتقامی بگیره که رو ترقی در بشه، فردای روز انتخابات آمریکا وقتی که فرض کنیم که دونالد ترامپ پیروز بشه، شما رئیس جمهوری در کاخ سفید دارین که عملا هیچ قدرتی نداره و حزب دموکرات در کاخ سفید رفته، هیچ تبعاتی برای آقای نتانیاهو نخواهد داشت. اون فرصت رو آقای نتانیاهو به نظرتون ممکن از دست بده؟
پس خانم پزشک چاره چیست؟ یعنی سوالم از شما اینه، چون میگید که این درگیری ادامه پیدا میکنه، در زمانی داریم صحبت میکنیم که الان برخی از خبرگزاری ها در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم مثلا گزارش میدن که بار دیگه صدای شلیک ممتد پدافند در مرکز تهران داره به گوش میرسه در ساعت 5 بامداد در ایران. از شما میخوام بپرسم که میگید که این داستان حل نشده، چاره حل شدنش چیست؟
خانم کاویانی عزیز، اگه اینقدر ساده بود و پنج دقیقه گفته بود یا راه حل اینطوری میتونست جوابگو بشه که فکر میکنم مشکل خاورمیانه این چند دهه ادامه پیدا نمیکرد و این همه آدم سرش زندگیهاشون از دست نمیرفت. مسئله پیچیده یه، ولی مهمترین مسئلهش این مسئله سیاسیه. یعنی ما میدونیم جمهوری اسلامی حاضر نیست که یک کشور رو به رسمیت بشناسه تا زمانی که این تنش و تضاد ماهوی وجود داره و وجود یک کشور رو یه حکومتی به رسمیت نمیشناسه، و اون حکومت هم اتفاقا از این سود میبره. شما ببینید که در 40 و اندی سال گذشته وضعیت اسرائیل در خاورمیانه چه تغییری کرده. الان با چه کشورهایی در خاورمیانه اسرائیل رو سعی کنه روابط ایجاد بکنه؟ خب اینا چیزهاییه که به این راحتی نمیشه تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی سر کار هست لااقل، یا تغییری نباشه که این سیاست مشکل ایران و اسرائیل، تا وقتی که این مسئله نابودی اسرائیل سیاست ایرانه، تا این حل نشه. شما مهم نیست که با آمریکا قرار باشه دوست باشین، حل بکنین، هسته‌ای باشه یا نباشه، این مسئله وخیم‌ترین مشکل سیاسی ایرانه که تبعات خیلی جدی براش این سالها داشته، و تا این مشکل حل نشه من خیلی بعید میدونم که اصلا بشه گره از کار مشکلات دیگه باز کرد.
سپاسگزارم فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل در واشنگتن، که همراه ما بودید در این پوشش زنده رادیو فردا. ساعت در ایران 5:01 بامداد هست. خبرگزاری های متعددی از جمله ایسنا و تسنیم گزارش میدن که در دقایق گذشته صدای شلیک ممتد پدافند در مرکز تهران به گوش رسیده و بعد به پایان رسیده. مشخص نیست که دلیل فعال شدن پدافند چه بوده. دفعه قبل، حدود 2 ساعت قبل، وقتی که یه کمی بیشتر، وقتی که اولین صداهای انفجار شنیده شد، در ایران رسانه‌های حکومتی صحبت از این کردند که پدافند فعال شده بوده که این صداها شنیده شده. از سوی تحلیلگرانی که ما با اونها صحبت کردیم، صحبت از این بود که این پدافند نبوده و حملاتی موشکی بوده که منجر به شنیده شدن این صداها بوده و پدافند نتونسته اونها رو رهگیری بکنه. همچنان مشخص نیست که ابعاد این ماجرا به چه شکل هست و به محض اینکه بیشتر بدونیم در این زمینه شما رو در جریانش خواهیم گذاشت. دنی دنان سفیر اسرائیل در سازمان ملل در شبکه‌های اجتماعی گفته که اسرائیل از تمام ابزارهای موجود برای حفاظت از شهروندان خود استفاده خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که ایران به پنهان شدن پشت واسطه هایش ادامه بده. اشاره کرده به شبه نظامیان حامی ایران در منطقه که به اسرائیل حمله کردند، احتمالاً گروه هایی که در لبنان، عراق و یمن هستند. بیشتر درباره اون چه که در جریان هست صحبت میکنیم. گلناز اسفندیاری بار دیگه اینجاست در استودیو همراه ما. چه خبر گلناز؟
هانا، به خبرگزاری فارس اشاره کرده بودی که ساعتی پیش گفته بود که پیگیری های اولیه خبرنگاران فارس نشون میده که چند پایگاه نظامی در غرب و جنوب غرب تهران هدف حمله اسرائیل قرار گرفته. گزارش های زد و نقیزی الان منتشر میشه. از خبرگزاری تسنیم گزارشی داریم که میگه که به نقل از منابع مطلع که تا این لحظه اصابت موشک یا ضربه به مراکز نظامی سپاه در غرب و جنوب غرب تهران اتفاق نیفتاده. اکثر رسانه‌های رسمی ایران به نظر میرسه که خبرهایی که منتشر میکنن اینه که اتفاقی نیفتاده. در همین حال موج دومی از صدای پدافند در تهران شنیده شد و همونجوری که گفتی مشخص نیست چه اتفاقی افتاده، ولی ساعتی پیش ارتش اسرائیل تایید کرد که اهداف نظامی رو در ایران هدف قرار داده. باز میتونیم با هم به صدای سخنگوی ارتش اسرائیل گوش کنیم.
In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now the Israel Defense Forces is conducting precise
صدای سخنگوی ارتش اسرائیلی که گفت در واکنش به حملات متداوم رژیم ایران علیه کشور اسرائیل در ماه‌های گذشته، همکنون ارتش اسرائیل به طور دقیق به اهداف نظامی در ایران حمله کرده. او افزود که رژیم ایران و گروه‌های نیابتی آن از هفتم ماه اکتبر به اسرائیل در هفت جبهه حمله کردند، از جمله حمله مستقیم از خاک ایران، یعنی اشاره کرد به حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، و گفتش که اسرائیل همچون هر کشور دیگری در جهان حق و وظیفه داره که به این حملات پاسخ بده. وی گفت که قابلیت‌های دفاعی ما اسرائیل به طور کامل بسیج شده و ما هر آنچه را که لازم باشد برای دفاع از کشور اسرائیل انجام خواهیم داد.
We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel.
صدای سخنگوی ارتش اسرائیل بود. در همین حال برخی به در شبکه‌های اجتماعی اومدن از داخل ایران و نوشتن که همه چی در امن و امانه، و چون میدونی همونطوری که اشاره کردی گزارش‌های ضد و نقیض و دروغی هم منتشر میشه که مثلا آب قطع شده، برق قطع شده. اینجا یکی از یک خبرنگاری در تهران نوشته این توییت رو می‌نویسم برای اونایی که احتمالاً از تهران و ایران دور هست و با شنیدن اخبار نگران شدن. تا این ساعت 3 صبح اینجایی که من هستم حوالی شرق تهران برق و آب و گاز و اینترنت قطع نشده، صدای آژیر هم شنیده نمیشه. شما هر جا هستین اعلام وضعیت کنید که بقیه هم نگران نشن. ما هم پیام‌هایی دریافت کردیم، از جمله یکی از شنوندگان ما در صفحه اینستاگرام ما نوشته قربانی اصلی این جنگ جوانان ایرانند، با جنگ جمهوری اسلامی فردا دلار میشه 100 تومان، یعنی 100 هزار تومان. بقیه جالبه که به هر حال در این وضعیت بحرانی حتی میتونن شوخی کنن، اومدن زیر پست‌های ما شوخی کردن. یکی نوشته پمپ بنزین سلام، با اشاره به اینکه مردم احتمالاً ممکنه به پمپ بنزین ها برن که بنزین بگیرن. یکی نوشته تهران خبری نیست، همش شایعه است. و یکی دیگه هم از شنوندگان نوشته حالا چطور 19 انفجار بزرگ رخ داده، البته همچین خبری صحت نداره یا نمیدونیم. پدافند کجاست؟ خدا رحم کنه به ملت ما با نبود پدافند.
اتفاقا درباره پدافند میبینم الان روی توییتر خب بسیاری بیدار هستند در این ساعت 5:07 بامداد در ایران و می نویسند از تجربیات خودشون، می نویسند از جمله فرزانه ابراهیمزاده، خودش رو تاریخ نویس می دونه، نوشته صدای ضد هوایی بعد از سالها در تهران. خیلی از شما اون روزها به دنیا نیامده بودید، اما ما 8 سال با کابوس این صدا زندگی کردیم. اشاره است به دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق. خانم ابراهیمزاده از تهران نوشته در توییتر. تصاویری هم منتشر شده از دوباره شنیده شدن صدای انفجار، این بار در شرق تهران. ویدیوهایی که گفته میشه در مناطق شرقی تهران هست، صدای پدافند شنیده میشه در این ویدیوها. و به محض اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم درباره این اتفاق به شما خواهیم گفت. اما آنچه که
همین الان خبرگزاری تسنیم که وابسته است به سپاه هم گزارش داده که صدای شلیک پدافند به پایان رسیده.
دقیقاً این رو بعد از اینکه ما درباره دور دوم صداهایی که در تهران شنیده شد صحبت کردیم، اشاره شد که هم تسنیم هم ایسنا گزارش دادند که این صداها به پایان رسیده. معمولاً این گونه است، اتفاق میفته، صدا به پایان میرسه و بعد شروع میشه انتشار تصاویری که شهروندان از اون اتفاق ضبط کردند و از نقاط مختلف تهران حالا در این ساعات دارن منتشر میکنن در فضای مجازی.
همینطوره. البته همزمان با این صداها روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که ظاهرا موج دوم حمله اسرائیل هست، ولی در مورد این خبر هنوز ارتش اسرائیل یا مقامات اسرائیلی واکنشی نداشتن.
بیشتر صحبت خواهیم کرد. تازه ترین خبری که وبسایت ما منتشر کرده درباره اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوریه که حریم هوایی نیمه غربی ایران تا ساعت 9 صبح شنبه بسته اعلام شده. وال استریت جورنال و شبکه CNN این خبر رو بر اساس هشدار رسمی صادر شده از سازمان هواپیمایی کشوری ایران، اون چیزی که به نوتام معروف هست، گزارش کردند. با این حال برخی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری صدا و سیما از عادی بودن وضعیت فرودگاه‌ها و حریم هوایی کشور خبر دادن.
و صدایی هم داریم از گوینده صدا و سیما که میتونیم با هم گوش کنیم. البته این حدود یک ساعت یا بیش از یک ساعت قبل این رو اعلام کرد.
منابع امنیتی به خبرگزاری صدا و سیما گفتند در حال بررسی منشأ صداهای قوی که در تهران شنیده شد هستیم. این منابع گفتند برخی از صداهای قوی ناشی از فعالیت پدافند هوایی اطراف تهران بوده. دقایقی پیش صدای چند انفجار قوی در اطراف تهران شنیده شد. هنوز منشأ این صداها مشخص نیست.
این حدود بیش از یک ساعت پیش بود، در یعنی اولین موج این انفجارها، و این گوینده صدا و سیما بود که این خبر رو اعلام کرد و تایید کرد که صدای انفجار شنیده شده.
سپاسگزارم. گلناز اسفندیاری اینجا در استودیو همراه ماست، در استودیو خبر رادیو فردا. ساعت در ایران 5:11 است، 3:41 بامداد در اروپای مرکزی است و شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از آنچه که در ایران رخ میده، حمله اسرائیل که از پس از 10 مهر ماه که حمله موشکی ایران علیه اسرائیل انجام شد، انتظار اون می رفت که این پاسخ اسرائیل باشه. روزها و هفته ها انتظار و حالا ما رو به این روز شنبه رسونده، 5 آبان 1403، که در این روز اسرائیل تصمیم گرفت که انجام بده این عملیات نظامی خودش رو که گفته علیه ایران انجام میده، اما اهداف نظامی رو انتخاب کرده برای این پاسخی که داره انجام میده. مشخص نیست که هنوز پاسخ نظامی اسرائیل به پایان رسیده یا نه، و ما شما رو به روز میکنیم درباره اون چه که در جریان هست. در
قبل از این حمله اسرائیل به یاد داری که گفته شده بود، یعنی احتمال داده شده بود که اسرائیل ممکنه به اهداف، به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنه و یا حتی تأسیسات نفتی، ولی این گزارش ها رد شد و گفته شده بود که اسرائیل فقط به اهداف نظامی حمله خواهد کرد. البته مقامات اسرائیل این رو تایید نکرده بودن، ولی امشب ارتش اسرائیل این رو تایید کرد که فقط به اهداف نظامی حمله کرده. البته همونطوری که گفتی ما جزئیات رو نمیدونیم. یکی از شنوندگان ما نزدیک منزلشون نزدیک برج میلاد هست، الان تایید کرد، گفت ما الان یه صدایی شنیدیم و از خواب بیدار شدیم و نمیدونیم جریان چه بوده.
یک منبع دیگر هم در مرکز تهران هم اکنون به رادیو فردا گفت که اون صدای موج دوم رو شنیدن. و به هر حال درباره همه اینها صحبت میکنیم. ما دقایق پیش با کارشناسی که صحبت میکردیم به نظر میامد که تمام شده هست اتفاقی که افتاده و این موج دومی که حالا اتفاق افتاده رو باید ببینیم که ابعادش چگونه است. آیا حمله ای بوده؟ آیا پدافند خود به کار افتاده؟ همه اینها ابعاد مختلف یک تحول نظامی است که ما سعی میکنیم که اون رو روشن دربارش صحبت بکنیم.
دقیقاً. و به علت عدم شفافیت رسانه های ایران و مقامات ایرانی در اطلاع رسانی، اطلاعات به صورت چکه چکه یا خیلی آرام حتما به دست ما خواهد رسید، ولی ما سعی میکنیم فقط اخبار تایید شده را به اطلاع شنوندگانمون برسونیم.
درباره این چکه چکه بودن که میگی، الان مثلا خبرگزاری فارس در یک توییت میگه از لحظاتی قبل پدافند هوایی در برخی مناطق کشور فعال شده. این رو حدود یک روز پیش در یک توییت نوشتن. از لحظاتی قبل پدافند هوایی در برخی مناطق کشور فعال شده. صدای فعالیت پدافند در بخشی از تهران به گوش میرسد. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود. ما هنوز نمیدونیم که حدود 2 ساعت خورده پیش چه اتفاقی افتاده و حالا از این موج دوم صحبت میکنن. به هر حال همه اینها رو ما زیر نظر داریم. اخباری که تایید میکنیم رو به اطلاع
و یه مقدار از اطلاعات
رسون.
هم بعد از اینکه تصاویر ماهواره‌ای منتشر خواهد شد احتمالاً به دستمون خواهد رسید که واقعا چه اتفاقی امشب افتاده در ایران.
درسته. فکر میکنم که میتونیم بار دیگه به خاورمیانه بریم، جایی که همکارم ایلیا جزائری اونجاست در ساعت اولیه بامداد امروز. ایلیا بار دیگه سلام میکنم به تو. چی میشنویم در خاورمیانه؟ چه صحبتی میشه درباره، چه نگاهی هست به اونچه که در این ساعتها در ایران اتفاق میفته؟ ایلیا صدای من رو اگر میشنوی، شاید ارتباطمون همچنان برقرار نشده، تلاش میکنیم که همکارم ایلیا جزائری رو بار دیگه روی خط بیاریم. تاکید میکنم یکی از تازه ترین خبرهایی که وبسایت رادیو فردا منتشر کرده درباره بسته شدن حریم هوایی است که 2 رسانه غربی از اون خبر دادن که گفتن حریم هوایی نیمه غربی ایران تا ساعت 9 صبح بسته شده. وال استریت جورنال و شبکه CNN این رو بر اساس هشدار رسمی صادر شده از سازمان هواپیمایی کشوری ایران دادن. اما از آن طرف ما تصاویر رو میبینیم که رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر میکنن، مثلا از باند فرودگاه امام خمینی در تهران و از عادی بودن وضعیت فرودگاه‌ها و حریم هوایی کشور میگن. به هر حال ما نگاهی داریم به همه اینها و هر آنچه که اتفاق بیفته رو به آگاهی شما خواهیم رسان. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید، یا اینکه از طریق پیامگیر رادیو فردا 20 420 22 11 22 112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همچنین شماره دیگر پیامگیر ما 20 420 22 11 22 113. همکاران من در وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی هم شما رو به روز می‌کنند درباره تازه‌ترین خبرهایی که ما منتشر می‌کنیم. هم اکنون اون ویدیوهایی که گفتم منتشر میشه از شنیده شدن صدای دوم انفجار حدود 1:20 پیش این صداها شنیده شد در شرق تهران. یکی از این ویدیوها رو منتشر کردند ثانیه‌های پیش، میتونید که این ویدیو رو ببینید. الان در تهران ساعت 5:17 بامداد روز شنبه است و میتونید با ما صحبت بکنید درباره اون چه که تجربه میکنید، اون چه که فکر میکنید که اتفاق افتاده و چه تأثیری بر زندگی شما داره. اینکه در شبکه‌های اجتماعی کسانی که تجربه درگیری‌های نظامی دارند، در مثلا دوران جنگ ایران و عراق دارن صحبت از این میکنند که براشون یادآور اون روزهای جنگ ایران و عراق هست شنیده شدن صداهای انفجار در پایتخت ایران. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید به ما بگید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. ارتش اسرائیل همونطور که پیشتر هم گفته شد تایید کرد که عملیات نظامیش رو آغاز کرده و به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل این کشور در حال انجام حملات دقیق، اون چیزی که دانیل هاگاری گفته حملات دقیق به اهداف نظامی در ایران هست. آقای هاگاری با اشاره به حملات قبلی ایران و گروه‌های نیابتیش به اسرائیل گفت که اسرائیل مانند هر کشور مستقل دیگری در جهان، دولت اسرائیل هم حق و وظیفه داره که پاسخ بده. و اندکی پیشتر باید اشاره بکنم که در این ساعت‌هایی که گذشته، حدود 2 گذشته، صداهای انفجاری که ما شاهد بودیم در ایران، در تهران و حومه تهران شنیده شد. گزارش‌های دیگری از برخی نقاط دیگر ایران هم مطرح هست، اما هنوز ما موفق به تایید اونها نشدیم، خصوصا در جنوب ایران. اگر شما ساکن جنوب ایران هستید حتما میتونید به ما بگید که آیا صدای انفجار شنیدید یا نه، اگر در نزدیکی محل سکونت شما بوده چه نوع انفجاری رو شنیدید و چی فکر میکنید درباره آنچه که در این ساعتها اتفاق میفته. میتونیم بریم به واشنگتن و از علی واعظ بشنویم، تحلیلگر ارشد مؤسسه بین المللی بحران که ساعتی قبل در این برنامه حاضر بود و از اثر و پیامدهای این رخداد کنونی میگفت.
بله، ببینید، آمریکا نقش مهمی به هر حال در این دور درگیری ها داشته، به خاطر اینکه برخلاف برخی از اقداماتی که اسرائیل ممکن است در لبنان یا در غزه انجام بده و مستقیما شاید نیروهای آمریکایی در منطقه رو تحت تاثیر قرار نده، مشخص بود که به هر حال درگیری بین ایران و اسرائیل ممکن هست که نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه رو در خطر قرار بده، پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو در خطر قرار بده، و بنابراین نیاز به این بود که حتما آمریکا و اسرائیل با هم از نزدیک هماهنگی بسیار زیادی انجام بدن. و ما میدونیم که به هر حال در محدود کردن دامنه و نوع اهداف حمله اسرائیل هم آمریکا نقش موثری داشته، حتی اگر خودش مستقیما درگیر نبوده در یک چنین رویارویی.
آقای واعظ، اتفاقا جالبه، در مثلا 1-2 قبل از اینکه این حمله انجام بشه، ما خبرنگارا که ایمیل هایی از وزارت خارجه آمریکا دریافت میکنیم، به روز میکنند خبرنگاران رو درباره اطلاعاتی که درباره مثلا سفر آقای بلینکن بوده، به جای بیانیه های مرسومی که میفرستند یک ایمیلی دریافت شد با امضای آقای بلینکن بود که به نوعی گزارش سفر او بود که به منطقه خاورمیانه آمده بود. او مرور کرد درباره این، گفت که درباره کشته شدن یحیی سینوار، آنچه که در غزه رخ میده، مشکلات بشر دوستانه و چالش های انسانی که در فلسطینیان متحمل شدن، و جایی میرسه به داستان این که این رو میاد پررنگ میکنه و میگه که مطمئن باشیم که این تنش گسترده تر نشه. بعد اشاره میکنه که خیلی مهمه که اسرائیل به ایران به نحوی پاسخ بده که این تبدیل به یک تنش گسترده تر نشه و تهدید نکنه این که بخواد این تنش پخش بشه در منطقه خاورمیانه. و بعد قبل از اینکه امضا بکنه این نامه رو میگه که این چیزیست که ما داریم انجام میدیم، یک راه حل دیپلماتیک صلح آمیز. و چند ساعت بعد، شاید حدود 2 ساعت بعد، مشاهده این حمله اسرائیل بودیم. این چگونه این وضعیتی که ما هم اکنون در اون قرار داریم، اینی که این صداهای انفجار شنیده شده و هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده، چگونه میتونه به یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز منجر بشه؟
ببینید، از ابتدا مشخص بود که به هر حال هر چقدر بحران در غزه طولانی تر بشه، امکان در واقع گسترش اون در سطح منطقه وجود داره. خب و دیدیم که اول به لبنان سرایت کرد و حالا داره به ایران سرایت میکنه. مسئله اصلی برای دولت بایدن این بوده که جلوگیری بکنند از اینکه ایران و اسرائیل وارد یک چرخه تصاعدی تنش بشن که نهایتا نه تنها خروج از اون ممکن نباشه، بلکه آمریکا در واقع وادار به ورود به اون چرخه بشه. اگر بتوانند الان این دور چهارم درگیری، یعنی دو دور، نخست که در آوریل، ماه آوریل اتفاق افتاد بین ایران و اسرائیل، بعد حمله اول اکتبر ایران رو اگه دور سوم در نظر بگیریم، این دور چهارم یا خاتمه این چرخه باشه یا حالا یک دور پنجم که شبیه دور سوم باشه، یعنی همچنان ایران پاسخی بده که در اون کشته برجا نگذاره و تلفات و خسارات روی زمین هم خیلی محدود باشن، در این صورت خب دولت بایدن امیدوارش این هست که بتواند در واقع خطی بر زیر این رویارویی ها بکشد و با استفاده از فضای بعد از انتخابات که به هر حال دولت آقای بایدن چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت از لحاظ سیاسی، چه خانم هریس انتخاب شده باشه و چه انتخاب نشده باشه، بتونه در اون شرایط اون وقت با فشار بر اسرائیل، مسئله آتش‌بس در غزه، مسئله یک راه حل دیپلماتیک در لبنان رو پی بگیره و از این طریق در واقع بحران بین ایران و اسرائیل رو هم خاتمه بده. ولی همطور که در صحبت‌های من شنیدید، اگر و مگر بسیار زیادی برای رسیدن به یک چنین سناریو وجود داره و شاید اگر 100 راه میشه تصور کرد که این مسئله از ریل خارج بشه، شاید یکی 2 راه محدود بیشتر برای این که بتواند به مقصد نهایی که مد نظر دولت بایدن هست برسه بیشتر وجود نخواهد داشت.
آقای وایز، از شما میخواستم درباره اقدامات ایران هم بپرسم. به هر حال شما ناظر دقیقی هستید از اون چه که تهران انجام میده در طول این روزهای منتهی به این اتفاق، حالا حمله اسرائیل انجام شده در ساعت 4:30 بامداد شنبه تهران داریم با هم صحبت میکنیم. میخوام ببینم که تلاشهای تهران رو چگونه دیدید در این زمینه در طول روزهایی که منتهی بوده به این اتفاق؟
ببینید، در حال تهران با هشدار نسبت به عواقب یک چنین حمله‌ای سعی در محدود کردن اون داشت، چه هشدار به همسایگان که در واقع از فضای آسمانی و یا از در واقع از اراضی خودشون اجازه چنین حمله و یا حتی همکاری اطلاعاتی به آمریکا و اسرائیل رو ندند، و چه از لحاظ در واقع انتظار و حتی تشویق این کشورهای همسایه به این که در واقع با کاخ سفید تماس بگیرند و این پیام‌های تهدیدآمیز مربوط به تبعات یک چنین اقدامی از سمت اسرائیل رو منتقل کنند. و اینها به هر حال همه ممکن هست که مؤثر بوده باشه در این که اسرائیل به هر حال به حمله‌ای شاید محدودتر از اون چیزی که حد زده میشد دست زده باشه. البته هنوز خیلی زود هست برای قضاوت و ممکن هست که موجهای دیگری هم در پی باشه.
من تاکید کردم که اخبار زد و نقیض زیادی منتشر میشه، اما ما همچنان نمیدونیم که ابعادش چی است. به محض اینکه بتونیم اونها رو تایید بکنیم به اطلاع شنوندگانمون هم خواهیم رسوند.
بله، ولی من فکر کنم هدف کلی این بوده که اگر در واقع دامنه حمله اسرائیل محدود باشه به اهداف نظامی با تلفات شاید محدود و به نحوی که حتی کاملا مشخص نباشه، یعنی این سردرگمی که الان وجود داره شاید در چند چند روز آینده هم همچنان در یه حدی وجود داشته باشه، این خودش یک راه خروجی رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه که دیگه نخواد وارد گام‌های بعدی بشه، برای که ببینید نهایتاً در زمینه تنش دست بالاتر رو حتما اسرائیل داره. یعنی اگر ایران از این نردبان تنش بالا بره، نهایتاً ایران به حد نهایت خودش که برسه، اسرائیل هنوز جای بسیار زیادی برای بالا رفتن داره، با توجه به اینکه بزرگترین نیروی نظامی دنیا یعنی آمریکا هم پشتش هست. و به این علت هست که ایران به گمان من به دنبال این بوده که تا جایی که میشه وارد این چرخه نشه، ولی خب کاملا بستگی داره به این که در واقع صورت حساب نهایی این حمله که اسرائیل امروز انجام داده به ایران چه خواهد بود.
علی وایز بود، تحلیلگر ارشد در مؤسسه بین‌المللی بحران در واشنگتن، گفتگویی که تاکید میکنم حدود یک ساعت پیش در این پوشش ویژه رادیو فردا ضبط شده بود. ما تحولات رو لحظه به لحظه دنبال میکنیم و شما رو به روز میکنیم درباره آنچه که در ایران اتفاق میفته. همکارم گلناز اسفندیاری اینجاست در استودیو. گلناز، چه چیز تازه‌ای میدونیم؟
حالا ویدیوهای منتشر شده از فعالیت شدید پدافند در تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و همکارانمون این رو آماده کردن که با هم گوش میکنیم. اینا واقعا ترسناکه برای کسانی که نمیدونم تو، ولی مثل من زمان جنگ ایران و عراق بزرگ شدم و این صداها هنوز در ذهنشون هست، این صداها و اون آژیر قرمز. یک ویدیوی دیگه هم داریم، اون رو هم با هم گوش میکنیم. صدای پدافند بود که در آسمان تهران شنیده می شود. در این ویدیویی که منتشر شده یه اشیای پرنده نورانی هم دیده می شه که احتمالا ممکنه آتش همون پدافند باشه.
فعالیت پدافندی در تهران که بیشتر گفته شده در شرق تهران شنیده شده، این بار دومی بود که در تهران این صداهای انفجار در آسمان تهران شنیده شد در حدود 2-3 ساعت اخیر. این رو باید تاکید بکنیم که
دقیقاً رسانه‌های آمریکا و اسرائیل از جمله وال استریت جورنال و هارت گفتن که این موج دوم حملات اسرائیل به اهدافی در ایران بوده.
به اهدافی در ایران صحبت از برخی مناطق هست، اما نمیدونیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. همچنان ما در این یکی دو ساعت اخیر خبرهای زد و نقیزی میشنویم درباره سایر نقاط ایران، اما هنوز مشخص نیست. خبرگزاری ها در ایران هم دقیق گزارشی منتشر نکردند درباره اینکه وضعیت در سایر نقاط ایران چگونه است. هم اکنون مثلا خبرگزاری فارس یک آلبوم عکس منتشر کرده با تیتر تهران آرام که کاملا در مغایرت با صداهایی است که دقیقه پیش شنیدید از ویدیوهایی که شهروندان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، از صدای انفجاری که حدود نیم ساعت پیش شنیده شد، از شلیک‌هایی که پدافند داشت می‌کرد. تصاویری منتشر میشه از مثلا تأسیسات حوزه انرژی، از مثلا اطراف پالایشگاه و پتروشیمی آبادان که گفته میشه خبری نیست در اونجا. ما میدونیم که اسرائیل تاکید کرده که اهداف این حمله اهداف نظامی است، در نتیجه زیرساخت‌های انرژی گفته شده که جزو اهداف این حمله نیست و جای تعجبی هم نداره اگر که پالایشگاه‌ها در ایران در وضعیت عادی هستند و مشکلی براشون ایجاد نشده. اما مثلا یکی از تازه ترین اظهار نظرهایی که مطرح شده در خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری تسنیم، منابع مطلع است که نامی از اونها برده نشده. منابع مطلع به خبرگزاری تسنیم گفتند که همچنان که از پیش اعلام شده، ایران آماده پاسخ به اونچه که تعرض اسرائیل خوانده شده هستند و این منبع گفته که ایران حق خود برای پاسخگویی به هر گونه تعرض رو محفوظ میدانه و تردیدی نیست که اسرائیل در برابر هر اقدامی واکنش متناسب دریافت خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که اقدام اسرائیل چگونه است، ارزیابی در ایران چه خواهد بود و پاسخ تهران به اونچه که اتفاق افتاده در روزهای پیش رو چه خواهد بود. فکر میکنم که بار دیگه فرزین ندیمی در واشنگتن همراه ما هستند. آقای ندیمی سپاسگزارم که به ما بار دیگه ملحق شدید در این پوشش ویژه رادیو فردا. ساعتی پیش که صحبت میکردیم به نظر میومد که اون موج اول موج اول و آخر هست، اما بعد از اون بود دقایقی بعد که ما شاهد شنده شدن صدای انفجار بودیم. تصاویری که از تهران منتشر شد در آسمان ما انفجارهایی رو دیدیم. به نظرتون چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی در حال رخ دادن هست؟
به نظر میرسه که اسرائیل همچنان مشغول حمله کردن به اهداف مربوط به شبکه پدافند هوایی ایران هستش. ایران شبکه پدافند هوایی بسیار مفصل و گسترده‌ای داره، در 10 منطقه پدافند هوایی مشخص متمرکز شده. شمال غرب کشور، منطقه پدافند هوایی شمال، شمال شرق، تهران، غرب، مرکزی، شرق، جنوب شرقی، جنوب و جنوب غرب. و هر
آقای ندیمی ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم، چون ما دائم در رابطه به این پدافند صحبت میکنیم ولی ممکن شنوندگانی همراه ما باشند که خیلی با این اصطلاحات نظامی مانوس نباشند، ندونند که ما داریم از چی صحبت میکنیم. میشه کمی این رو به زبان ساده تر بگیم که این پدافند به چه معنی هست و چرا در این نقاط مختلف تهران این پدافند وجود داره؟
خب منظور من از پدافند هر گونه سیستم که برای دفاع از حریم هوایی کشور طراحی ساخته یا خریداری شده و به صورت شبکه‌ای در نقاط مختلفی نصب میشه. حالا این اون کشور ممکنه یک سیستم پدافند هوایی یک پارچه نداشته باشه، ممکنه به صورت متمرکز و نقطه‌ای باشه، یا اینکه به صورت یک شبکه یک پارچه پدافند هوایی مسئولیت کل دفاع از حریم هوایی کشور رو بر عهده داشته باشه و اونا رو در سکتورهای مشخصی یا بخشها یا مناطق مشخصی تقسیم بندی میکنه. هر کدوم از این مناطق یک یا چند گروه پدافند هوایی جداگانه دارن، هر کدوم از این گروه ها باز مسئولیت یک منطقه خاصی رو دارن، معمولا سایت های راداری دوربرد در بالای کوه ها مستقر هست و مسئولیت در مراقبت هوایی رو بر عهده داره. این مراقبت هوایی هم تو که از کردن بر عهده رادارهای دوربرد هستش. این رادارها وقتی که یک هدفی رو، هدف مشکوکی رو بر روی صفحه خودشون میبینن، اون رو به از طریق اون سیستم ارتباطی که دارن با مراکز منطقهشون در میون میذارن و در صورت نیاز و مرکز منطقه‌ای با شبکه ملی پدافند در ارتباط هست و اونا تصمیم میگیرن که این هدفی که دارن میبینن یک هدف متخاصمه یا یک هدف نامشخص هستش، و اگر تشخیص بدن که هدف متخاصم هست، یکی از اون سایت های پدافندی نزدیک به اون هدف رو که در حقیقت به وسیله رادار حس بعدی وقتی که کشف میشه، یعنی سمت، ارتفاع و در حقیقت اون جهت اون هدف رو میتونن تشخیص بدن، سرعت، سمت، ارتفاع و جهتش رو میتونن پیدا بکنن و اینو به اون سایت پدافندی منتقل میکنن اطلاعاتو. اون سایت پدافندی مجهز هست به سلاح‌های یا موشک‌های زمین به هوا که موشک‌های زمین به هوا برای درگیر شدن با اهداف مشخصی طراحی شدن یا برای ارتفاع کوتاه هست که حالا امروز حالا سیستم‌های پدافندی برای درگیر شدن حتی با گلوله‌های خمپاره هم وجود داره، با راکت‌های کوتاه‌بردن وجود داره مثل آیرون دوم اسرائیلی هست، یا یا روسیه مثلا سیستم تورموان رو داشته برای مقابله موشک‌های کروز که ایران هم از اونها خریداری کرده، یا توپ‌های ضد هوایی هستن که برای مقابله با اهداف ارتفاع پایین مستقر هستن که ما دیدیم در تهران همین در چند دقیقه پیش توپ‌های ضد هوایی شلیک می‌کردن.
در مورد اسرائیل اگه اشتباه نکنم در زمانی که حمله موشکی ایران به اسرائیل انجام شد، حتی ما شاهد یک تکنولوژی بسیار پیشرفته تر هم بودیم که فراتر از جو اقدام می‌کرد.
بله، موشک‌های پدافند هوایی ارتفاع بالا میتونن، که برخی از این موشک‌ها هستن که میتونن در خارج از جو هم درگیر بشن، بهشون اصطلاح اگزو اتمسفریک میگن، مثل ارو 3 یا حتی سیستم تد، با وجود اینکه تد یک برد به نسبت کوتاه 20 کیلومتری داره، ولی میتونه در اهدافی که دارن از جو برمیگردن، از خارج جو برمیگردن و به سمت هدفشون در خارج جو قبل از اینکه وارد بشن به داخل جو درگیر بشن باهاشون، و ما شاهد نابود کردن تعداد قابل توجهی از موشک‌های ایرانی در مرحله میانی و پیش از وارد شدن به جو بودیم.
درسته
که این درگیری‌ها رو هم سیستم ارو 3 انجام داد، هم سیستم SM-3 ناوهای آمریکایی که در شرق مدیترانه مستقر بودن. در مورد
آقای ندیمی میخواستم از شما درباره این بپرسم، چون روزنامه واشنگتن پست الان به نقل از یک منبع خودش گزارش داده که انتظار میره حملات چندین ساعت ادامه پیدا بکنه و گفته که فهرست اهداف شامل تاسیسات نظامی به ویژه تاسیسات تولید موشک و سایت‌های دفاع هوایی. ما میدونیم که به هر حال این ساعت‌هایی که پشت سر گذاشتیم بیشتر اتفاقات رو در تهران شاهد بودیم. فکر می‌کنید که دلیل مشخص راهبردی بوده اینکه ابتدا بیشترین صداهای انفجار رو ما در تهران شنیدیم؟
خب دلیلش میتونه این باشه که یکی تمرکز صنایع نظامی در تهران هست، تمرکز پایگاه‌های نظامی و ستادهای فرماندهی در تهران هست، و اینکه تهران و حالا تمام اون اجزای رهبری و فرماندهی و نظامی که در تهران هست مرکز ثقل یا گرانیگاه اصلی در ایران به حساب میاد، اون سنتر آف گراویتی تهران هستش، و اگر اسرائیل میخواست که حد اکثر اگر تأثیر رو بذاره بیبایست به اهدافی در محدود تهران حمله میکرده، و ما اینجا شاهده این بودیم که به سمت سیستم های پدافند هوایی تهران موشک های شلیک شده و اونا رو تا حدی از کار انداخته. البته نکته باید عرض بکنم که گسترده هست، سیستم پدافند هوایی تهران گسترده هست، همین نه فقط تهران، هر کجایی در ایران، و برای از کار انداختن و اصطلاح دیگرید کردنش و تضعیف این سیستم شبکه پدافند هوایی ایران باید روزها و هفته ها کار کرد. این کاری که الان اتفاق افتاده به نظر من صرفا ایجاد کوریدورهای مشخصی هست که صحبت از حالا F-35 میشه، که F-35 های اسرائیلی هم دارن ماموریت هایی رو ممکن است انجام بدن در عمق خاک ایران، که بتونن کوریدورهای ایمنی به وجود بیارن که هواپیماهای F-35 بتونن ماموریت هایی رو انجام بدن، و این ماموریت لزوما معنیش این نیست که F-35 میاد روی تهران ماموریت انجام میده. هواپیمای F-35 به موشک های دور ایستای، موشک های کروز و همینطور موشک های یک نوع موشک که به اسم رمپیج هست، که اون هم باز سرعت خیلی بالایی داره و موشک بالستیک محسوب میشه، میتونن شلیک بکنن، میتونن بمب های با وزن زیاد داشته باشن، موشک های کروز دلیله رو میتونن پرتاب بکنن برای رسیدن به اهداف مشخصی، و این کار رو با ایمنی بیشتری انجام میدن. اگر رادارهای دوربرد ایران برای اون منطقه مشخص از کار افتاده باشه یا تعداد قابل توجهی از اون از کار افتاده باشه و بتونن یک کوریدور به وجود بیارن، همونطور که عرض کردم وقتی یک گزارش از صدای انفجار در جنوب، در آبادان، در اهواز شنیده میشه، احتمالاً باز اونجا مناطق پدافندی و و سایت های پدافندی مورد هدف قرار گرفته. ما میدونیم که منطقه پدافند هوایی جنوب غرب ایران برای نمونه مرکزیتش پایگاه پدافند امیدیه هست. مأموریت اصلی منطقه حفاظت از تأسیسات نفتی و بنادر جنوب غرب ایران هستش. سایت S300 هم داره، انواع سایت های سیستم های پدافندی دیگر هم داره و چندین گروه های پدافندی داره. خوزستان و بخشی از کوهکیلویه و بوی رحمت هم تحت حفاظت این منطقه هستش. دسپول، اهواز، امیدیه، ماهشهرین، تمام منطقه نفتی ایران این منطقه پدافند هوایی و اگر این بخش از پدافند ایران از کار بیفته، از شبکه پدافند ایران جدا بشه، اینا میتونن هواپیمای اسرائیلی میتونن با ایمنی بیشتری مثلا به تأسیسات نفتی منطقه اهواز حمله بکنن.
البته تاکید شده که اهداف اسرائیل در این حملات اهداف نظامی است و زیرساخت‌های حوزه انرژی و همچنین تأسیسات هسته‌ای رو شامل نمیشه. برخی رسانه‌های غربی به نقل از مقامات اسرائیلی یا منابعی در دولت اسرائیل این رو گزارش داده بودند که صحبت از اهداف نظامی است و حتی همین گزارش اخیری که اشاره کردم، روزنامه واشنگتن پست که به نقل از یک منبع گزارش داده صحبت از این کرده که تأسیسات نظامی به ویژه تأسیسات تولید موشک و سایت‌های دفاعی است و صحبتی از زیرساخت‌های حوزه انرژی نیست. اما اون چی که شما هم اکنون می‌بینید با توجه به اینکه ما بار دومی هم شاهد انفجارها در تهران بودیم، تصورتون این هست که این آماده سازی برای یک اتفاق بزرگتر هست با استفاده از سلاح‌های متفاوت؟
میتونه باشه. وقتی که شما پدافند هوایی رو تضعیف میکنید، این دقیقا این آپشن، این امکان رو برای نیروی هوایی خودتون به وجود میارین که در مراحل بعدی اگر لازم بشه، من مسئله صنایع نفتی اهواز کاملا به عنوان مثل نمونه عرض کردم. بله, بله. منم موافقم که صنایع نفتی ایران الان اهداف هدفی محسوب نمیشه، ولی اگر یک روزی در ساعت‌ها روزهای آینده اسرائیل تشخیص بده که میخواد مثلا به سایت‌های اتمی در اصفهان حمله بکنه یا به پایگاه اون درون‌های سپاه در نزدیک کاشان حمله بکنه یا به کارخانه موتورهای درون‌های ایران در نزدیک قم حمله بکنه، بی همچین اهدافی رو در مرکز ایران بخواد با هواپیما بهش حمله بکنه، به هر حال مسیر اهواز اگر تا جای ممکن بازتر باشه و ایمنتر باشه، این کار رو میتونه راحت‌تر انجام بده. حتما یه نگاهی به مراحل بعدی احتمالاً دارن، حتما در نظر دارن که اگر ایران الان تصمیم بگیره که با موشک‌های بالستیک به اسرائیل حمله بکنه، خب اسرائیل هم طبیعتاً باید به این حملات خودش ادامه بده و این حملات میتونه یک اصطلاحاً شیپینگ آپریشن باشه برای آماده کردن شرایط برای حملات بعدی، یا اینکه همونطور که پیشتر ما صحبت کردیم میتونه صرفاً یک پیامی باشه به رهبران و فرماندهان نظامی ایران که ما میتونیم مهمترین و دقیقاً بگوشترین بخش نظامی شما رو که چشم و گوش پدافند هوایی شما هست از کار بندازیم و اگر لازم باشه میتونیم این حملات رو به بخش های دیگه شما هم گسترش بدیم. حالا اگر به کارخونه های موشکی ایران بخوان حمله بکنن، تمرکز این کارخونه ها در مناطق پارچین هست، در مناطق خجر هست، حکیمی هست، این همه شرق، شما شرق تهران هست، به منطقه مثلا نزدیک اصفهان و یزد هست، صنایع نظامی اونجا باید حمله بکنن، یا به پایگاه موشکی که در عملیات هفته اول اکتبر نمونه شرکت داشتن باید حمله بکنن که اونا پایگاه موشکی در کرمانشاه، تبریز، خرم‌آباد هست.
آقای ندیمی، الان روابط عمومی پدافند هوایی استان تهران گفته که صدای انفجار شنیده شده در اطراف تهران مربوط به واکنش پدافند هوایی این استان به تلاش، به گفته روابط عمومی رژیم صهیونیستی، برای حمله به 3 نقطه در خارج از تهران بوده و ابعاد موضوع در دست بررسی. حوالی ساعت 2:15 بامداد چند صدای انفجار در غرب تهران شنیده شد و پس از اون اسرائیل گفت که به برخی اهداف نظامی در ایران حمله کرده. پس صحبت از سه نقطه در خارج از تهران، اونطوری که پدافند هوایی تهران اعلام کرده.
بله بله، من همچنان حدس میزنم که در حال حاضر فلان تمرکز حملات اسرائیل روی پدافند هوایی ایران هستش و این میتونه رادارهایی که در مناطق غرب ایران هستن، در منطقه کوهستانی زاگرس هستن، میتونه در سایت های راداری منطقه اهواز باشه، چندین سایت های راداری دوربرد هستن که به اصطلاح رادار OTH بهشون گفته میشه، Over the Horizon Radar، رادارهایی که فراتر از افق رو میتونن ببینن. بعضی از اینا تا برد 1000 تا 3000 کیلومتر گفته میشه، ادعا میشه که اینا برد دارن و میتونن اهداف هوایی رو حتی در فراز سوریه میتونن اینا رو کشف بکنن. اگر و اینا خیلی رادارهای بزرگ هستن، مثل یک مجتمع آپارتمانی ابعاد این رادارها هستن. در جاهای ایران اینا رو ساختن، برخی مربوط به نیروی پدافند هوایی ارتش هست، بعضی از اونا مال سپاه، و این رادارها میتونن جزء اهداف باشن.
مثلا شما به خجر اشاره کردید، الان میبینم که یکی از کانالهای تلگرامی وحید آنلاین گزارش میده، میگه ویدیویی دریافت کرده با شرح پادگان هوافضای وزارت دفاع در خجر در انتهای بابایی، صحبت از خجر بود و حالا تصویری از بسیار دور البته منتشر شده از واقعا در تاریکی شب و دودی که بلند میشه و چند چراغی که در افق دیده میشه. باید اینها رو بیشتر بررسی کرد و دید که صحت و سقمش رو سنجید. سپاسگزارم آقای ندیمی، فرزین ندیمی، که در واشنگتن همراه ما بودید در این پوشش زنده رادیو فردا. ساعت در ایران 5:48 دقیقه بامداد هست و در صبح شنبه ای صحبت می کنیم که از ایران در ساعت گذشته خبر رسید که حمله اسرائیل که از بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل در دهم مهر ماه انتظار می رفت که انجام بشه، بالاخره بعد از چند هفته انتظار انجام شد و این حمله موجب شد که پدافند فعال بشه. در فعالیت پدافندی شدیدی رو در تهران نقاط مختلف شاهد بودیم. شهروندان گفتند که از صدای انفجار در تهران از خواب بیدار شدند، اونهایی که هنوز نخوابیده بودند و با این صداها خواب از سر آنها پرید و همچنان در حال دنبال کردن وضعیتی هستند که در این ساعتها ایران با اون مواجه هست. بعد از این که ما یک موج اولی از این انفجارها رو شاهد بودیم، بعد از اون صداهای دیگری در ایران شنیده شد و بعد گزارشی آمد که موج دوم این حملات انجام شده. اشاره کردم که پدافند هوایی تهران، روابط عمومی پدافند هوایی تهران گفته که تلاش اسرائیل برای حمله به سه نقطه در خارج از تهران بوده و این صداهای انفجار شنیده شده در اطراف تهران مربوط به واکنش پدافند هوایی استان تهران هست. همراه هستیم اینجا در استودیو با گلناز اسفندیاری. چی تازه در دست داریم گلناز؟ چی میدونی از اون چه که اتفاق افتاده؟
لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران با همتای اسرائیلی خود یوآف گالانت گفتگو کرده. CNN و رسانه‌های اسرائیلی این خبر رو منتشر کردن و البته جزئیات بیشتری درباره این تماس نداریم، ولی همین که اسرائیل تاکید کرده که فقط به اهداف نظامی حمله کرده شاید نشانه‌ای باشه از اینکه تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا پیش از این حمله تا حدی موفق بوده، چون همونطوری که میدونی آمریکا از اسرائیل خواسته بود که به تأسیسات هسته‌ای ایران و به تأسیسات نفتی ایران حمله نکنه. و همین یکی دو روز پیش وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفتش که اسرائیل باید واکنشش به حمله موشکی ایران متناسب باشه. البته همونجوری که گفتی و تکرار هم داریم میکنیم در این ساعت، اینکه جزئیات این حملات هنوز مشخص نیست.
اشاره کردی به آنتونی بلینکن، در توضیحی که آقای بلینکن از سفر خودش به خاورمیانه منتشر کرده، در ایمیلی که وزارت خارجه در ساعت پیش از انجام حمله اسرائیل منتشر کرده بود، بخشی که به ایران پرداخته، آقای بلینکن میگه که به تبع اسرائیل باید از خود بتونه دفاع بکنه و پاسخگوی باشه اگر که بهش حمله میشه، اما تاکید میکنه و میگه که بسیار مهم هست که اسرائیل به گونه ای این واکنش رو انجام بده که منجر به افزایش تنش و گسترده شدن تنش در خاورمیانه نشه و این خطر رو بیشتر نکنه.
دقیقاً، چون این نگرانی هست که وجود داشته از زمان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و واکنش اسرائیل، حمله اسرائیل به غزه و بعد به لبنان که یک جنگ تمام عیار در منطقه در بگیره و ایران هم وارد این جنگ بشه و همه کشورها خواستار کاهش تنش‌ها شدن و ابراز نگرانی کردن. البته یه چنین سناریویی چیزی نیست که ایران نمیخواد و گفته میشه که اسرائیل هم خواستار چنین سناریویی نیست. اسرائیل الان در چند جبهه داره می جنگه و به هر حال نمیخواد که یک جبهه دیگه باز بشه. قبل از این حمله اسرائیل به ایران، روزنامه واشنگتن پست یک گزارش اختصاصی داشت هانا که گفته بودش که دونالد ترامپ که نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست و رئیس جمهور پیشین آمریکا، در یک گفتگو با آقای نتانیاهو درباره واکنش احتمالی اسرائیل گفته بود که همون کاری که لازم باید بکنی انجام بده. این رو امروز واشنگتن پست
به نوعی چراغ سبزی بود که دقیقاً نامزد حزب جمهوری خواه به آقای نتانیاهو اونجور که گزارش شده،
که البته جای تعجبم نیست، روابط خوبی داشتن و مبادشون نزدیک هست.
درسته. اونطور که در ایران خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش شده، یک منبع مطلع به این خبرگزاری گفته که همچنان که از پیش اعلام شده، ایران آماده پاسخ به تعرض اسرائیل. اون چیزی که این منبع یاد کرده گفته تعرض اسرائیل هست. باید ببینیم که بیشتر در این باره چه میشنویم، آیا مقام رسمی ابراز نظر خواهد کرد درباره اون چه که ما در ساعت‌های اخیر شاهد بودیم که در ایران و خصوصا پایتخت ایران اتفاق افتاده و همچنان مشخص نیست که ابعادش چگونه است. حتما بیشتر درباره این ابعاد صحبت خواهیم کرد. همراه هستیم با ایلیا جزیری، همکارم در خاورمیانه. ایلیا سلام مجدد به تو و کم کم صبح بخیر در خاورمیانه پرتنش. میخواستم از تو بپرسم که چه نگاهی هست به آنچه که در این ساعتها در جریان هست در ایران، در منطقه چگونه به حمله اسرائیل نگاه میشه؟
بله هانا، صبح بخیر خاورمیانه به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. برای روز پر استرسی هست برای ساکنان خاورمیانه و احتمال در گرفتن بحرانی بزرگتر و کشیده شدن بحرانی که الان وجود داره به مناطق دیگه، این نگاه وجود داره. همه بیدار هستن، همه پیگیر اخبار. خبری که واشنگتن پست هانا گزارش کرده بود دقایق پیش در مورد اهدافی که اسرائیل مد نظرش هست رو شبکه‌های عربی هم به نقل از منابع خودشون گزارش دادن، از جمله شبکه آمریکای الحره به زبان عربی به نقل از منابع خودش در اسرائیل گزارش داد که پایگاه‌های موشکی و نیروگاه‌ها و مراکز تولید موشک هدف هستند در ایران، در منطقه مختلف ایران. صحبت‌ها الان از موج دوم حملات اسرائیل هست. رسانه‌های عربی تقریبا همه این رو گزارش دادن. علاوه بر این حملاتی هم بنابر گزارش رسانه‌ها در سوریه و عراق صورت گرفته. پایگاه‌های گروه‌های نیابتی متعلق به ایران هم هدف حمله بودند.
یعنی همزمان با اتفاقی که در ایران افتاده، حملاتی در عراق و سوریه هم بوده.
بله، خبرگزاری دولتی سوریه سانا از هدف قرار گرفتن منطقه در اطراف دمشق پایتخت سوریه خبر داد. رسانه‌های عراقی هم گزارش دادن مناطقی در عراق هدف حمله بوده. هنوز جزئیات این حملات مشخص نیست، اما وزارت حمل و نقل عراق پرواز هواپیماها رو به طور کامل متوقف کرد. حریم هوای عراق الان کلیر هست، خالی از هواپیما هست، همونطور که مناطق پرواز ممنوع در فرض سوریه هم اعلام شده، یعنی توقف پرواز در سوریه هم اعلام شده، بنابر تعبیر بهتر اگر به کار ببریم. اما در مورد اینکه در رسانه‌ها چه با چه جنگ افزارهای این حمله صورت گرفته، اشاره شده به گزارش‌های درس پیدا کرده در رسانه‌های عربی طی روزهای آینده، گزارش‌هایی که از تأسیسات نظامی و از وزارت دفاع آمریکا درس پیدا کرد در مورد ارزیابی آمریکا از حمله اسرائیل به ایران. اشاره شده به مشکهایی که اسرائیل در اختیار داره، مشکهای از جمله مشکهای راکس که مشکهای بالستیک هستن و امکان شلیک از هواپیما دارن و بردشون 1500 تا 2000 کیلومتر است. رسانه‌های عربی در منطقه الان صحبت از استفاده از این موشک ها دارن میکنن در حمله به ایران، یعنی بنابر گفته این رسانه ها هواپیمای اسرائیلی حریم هوایی ایران رو نقض کردن و از آسمان سوریه هدف قرار دادن با استفاده از موشک های بالستیکی که اسرائیل در اختیارش هست.
یعنی از کشور بعد از اسرائیل سوریه، هیچ کدوم از کشورها، چون گزارش های زد و نقیزی بود درباره اینکه آیا اردن آسمانش مورد استفاده قرار گرفته، عراق آسمانش مورد استفاده قرار گرفته، الان چیزی که تو مشاهداتت نشون میده این هست که فقط صحبت از آسمان سوریه هست.
بله، تا اینجای کار چیزی که اسمی هست صحبت از آسمان سوریه است. این چیزی رو که رسانه های عربی به طور گسترده منعکس کردن به نقل از منابع خودشون، هم در سوریه هم در اسرائیل هواپیماهایی که از آسمان موشک های بالستیک شلیک میکنن، موشک های بالستیکی که امکان حمله هم کلاک های انفجاری دارن هم کلاهک های نفوذ به استحکامات رو دارن. این گزارش هست که داره منعکس میشه در رسانه های منطقه.
ایلیا، منطقه چگونه به این داستان نگاه میکرد؟ به هر حال ما روزهای متمادی منتظر بودیم که این حمله اسرائیل انجام بشه. به هر حال صحبت‌هایی بود مبنی بر این که مثلا اردن یا کشورهای دیگر تمایل ندارند که درگیر این ماجرا باشند، به خاطر اینکه نگرانند که پای خودشون وسط بیاد در این تنش و دامن خودشون رو بگیره. چگونه نگاه میکردن به این داستان؟
خب رایزنی های هم آغاز شده بود هانا تا روزهای گذشته و حتی کشورهای عربی خلیج فارس، امارات، عربستان سعودی که متحد آمریکا هستن یا رابطه دارن با اسرائیل، تا روزهای گذشته تأکید کرده بودن که از خاک خودشون، از پایگاهی که در هست، پایگاه آمریکایی و پایگاه های غربی، اجازه نخواهند داد که حمله به ایران صورت بگیره، نمیخوان درگیر بشن. الان چیزی که ما داریم این هست که اگر حریم هوایی هدف مورد استفاده قرار گرفته، حریم هوایی سوریه هست و در حد اکثر عراق، اگر بعضی رسانه‌ها اینو در منعکس میکنن که هنوز مشخص نیست، اینها کشورهای متحد جمهوری اسلامی هستن. آیا جمهوری اسلامی در انتقام میخواد این کشورها هدف قرار بگیره؟ خب طبیعتاً مسئله‌ای هست که جای سوال داره، ولی خب خبرها حتی در رسانه‌های ایران زد و نقیز هست. خبرگزار تسنیم که سعی کرده از ابتدا بگه هدف قرار نگرفته، موشک های اسرائیلی هدف قرار نداده، پایگاه های نظامی حتی یا موفق نبودن، الان به نقل از منابع خودش داره میگه جمهوری اسلامی آمادگی پاسخگویی رو داره.
درسته، یک منبع مطلع است که با تسنیم صحبت کرده که نامش فاش نشده. ایلیا، سوال دیگری که از تو دارم با توجه به این که به هر حال در خاورمیانه هستی و ما هر روز با تو به روز میکنیم شنوندگانمون رو و اطلاع رسانی میکنیم درباره آنچه که در اطراف اسرائیل در جریان هست در غزه و لبنان، از لبنان چه میدونیم؟ وضعیت در اونجا چگونه است و آیا حال که این عملیات اسرائیل در حال انجام هست، آیا در اونجا سکوت اتفاقی نمیفته؟ چون اشاره به سوریه و عراق کردی، اما در